برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه با آقای حسن سرفراز مصاحبه کننده ولی رضا نصر بتزدا مریلند اول اکتبر 1991. جناب سرفراز با تشکر از اینکه قبول فرمودین در این برنامه شرکت بفرمایید، می‌خواستیم شروع بکنیم با یه اختصاری از سوابق خانوادگی و تحصیلاتتون و چطوری اصلا به فن مطبوعات علاقه پیدا کردین و باهاش درگیر شدین. بفرمایید.
سالتون که راجعه به من چجوری وارد مطبوعات شدم، همین هفته گذشته عموی من که در حقیقت اون بود که منو وارد مطبوعات کرد در گذشت به من اجازه میخوام قبل از اینکه صحبتی بکنم مجموع این صحبت ها رو به اون تقدیم کنم و به روح اون تقدیم کنم، چون اون در کار مطبوعات اگر من این سابقه پیدا کردم. صادق سرفراز خودش این سنده و از روزان این سایخ بسیار به نام دوره دهه 20 بود، مدیر روزنامه گرداب بود، با پیغام با باختریان بود، با مرحوم دکتر فاطمی بود، با روزنامه پرخاش سردری بود و خودش این روزنامه به نام گرداب بود. به هر حال من 15 اسفند سال 1312 سال 1934 مارچ 1934 در شهرستان دارام از شهرستان‌های فارس متولد شدم. فامیل من نسبتاً اهل فرهنگ بودن، یعنی زمین که کار زراعت می‌کردن ولی همیشه یه شاخه‌شون به کار فرهنگ گرایش داشتن. مختصر استعدادی که احتمالاً به من رسیده و چند تا از سرفرازهای دیگه که کار شاعری میکنن و کار نویسندگی میکنن، منشأش شاعری است. جد مادری ما بهار، مرحوم بهار دارابی، که شعر معروفی داره: خال به کنج لب یکی طره مشک فام دو، وای به حال مرغ دل دانه یکی و دام دو. این غزل معروف از مرحوم بهار دارابی است. احتمالاً ما این میراث رو از اون برده باشیم. پدر من از اولین کسایی بود که در داراب در دوره رضاشاه کاریر چند صد ساله فامیل رو عوض کرد و دولتی شد، مثلا کارمند دولت شد و اون اولین آدمی است که به سراغ کار دولت رفت. ولی سال 24 در 32 سالش بود بود کرد. من پسر بچه ای بودم. به هر حال در داراب تا کلاس نهم درس خوندم. در داراب بیشتر از کلاس نهم نبود. بعد آمدم به شیراز، 3 دبیرستان رو 2 در مدرسه شاپور گذروندم، 1 در مدرسه سلطانی رشته ادبی خوندم. بعد مرداد 32 درست 2 بعدش در شهری بر ما که دیپلم گرفته بودم آمدم به تهران و تازه امتحانی شبیه به اون چیزی که امروز به کنکور معروف هست شروع شده بود، اون تا دانشکده ها خودشون مستقیمن یک امتحان میکردن. به هر حال من رفتم دانشکده ادبیات رشته تاریخ و جغرافیا. چیزی که از اون دوره به خاطرم هست این است که مرحوم دکتر سیاسی رئیس دانشکده ادبیات بود و دوره‌ای بود که به اصطلاح قهر کرده بود. می‌دونیم که دانشگاه دوره دکتر سیاسی استقلال داشت، بعد از دوره مرحوم دکتر اقبال بود که تقریبا مسئله استقلال دانشگاه یه شکلی درش تزلزل ایجاد شده. بنابراین مرحوم دکتر سیاسی در این حال که رئیس دانشکده بود ولی خیلی کسر میدونست که بیاد مرتب دانشکده، و اون موقع دانشکده بیشتر وسیله دکتر بینا که معاون دانشکده بود اداره میشد، و ایامی بود که هنوز از محققین نسل اول کمی مونده بودن. حالا از مرحوم فیاض بود، از کنم مرحوم پور داوود بود، مرحوم دکتر صورتگر بود، مرحوم خانلری بود، مرحوم معین بود اینها، ولی خب معین و اینا و خانلری اینا تقریباً محققین نسل دوم ما بودن، ولی از قدیمی ها بیشتر همون مرحوم فیاض و پور داوود و اینها بودن. مرحوم اقبالم، اقبال آشتیانی هم بعد همون موقع دوره‌ای بود که رفته بود در ایتالیا به عنوان وابسته فرهنگی و همونجا فوت کردن. از قدیمی ها باز مرحوم مجید شیبانی بود، نسل الله فلسفی بود، اصلا خب
فروزانفر
بیشتر اگه خاطرتون باشه میدونید که بیشتر متمرکز بود کارش در چیز مقبول من بود، توجه میکنید. ولی دوره دکتر رضازاده شفق بود عرض کنم، اینا از به اصطلاح مرحوم رشید یاسمی بود،
از دکتر مصطفی
بود. من چیزی که به خاطرم هست دو تا مسئله است که من رشتم اون تارزوگرافی بود، ولی بعد که به صورت واحدی در اومد، یعنی ما در اواسط دوره تحصیل بودیم که از اون شیوه گذشته که به اصطلاح یک امتحان خرداد و شهریور بود و درس ها همه باید به هم امتحان می دادن و معدل می بردن، یعنی شبیه دبیرستان بود، به صورت واحدی در اومد. در اون موقع یه واحدهای مشترکی به وجود آمد که با رشته ادبی و رشته فلسفه و اینا مشترک. من میخوام اینجا چیزی که شاید جایی کمتر گفته باشه به اون بپردازم. حالا با اون مسئله این است که برای اولین بار در دانشکده ادبیات یک پروفسور دیویدسون بود از آمریکا آمد و یک کلاس گذاشت که تمام کلاس فوق برنامه گذاشت و دانشجوهای تمام رشته‌های مختلف دانشگاه تهران میتونستن در اونجا شرکت داشته باشن. و اون چیزی که ما به عنوان تئاتر مدرن میشناسیم در ایران بعد از اون تئاتر کلاسیک پس مرحوم نوشین اینا نمایندگی میکردن یا خود یکی از مرحوم نصر پایگزارش بود در ایران، تئاتر مدرن را این پروفسور دیویدسون آورد و دکتر فروغ که بعدها رئیس دانشکده هنرهای دراماتیک شد به عنوان مترجمش کار میکرد با پروفسور دیویدسون. آدم هایی مثل مشایخی، والی، بیژن مفید، دکتر الهی و خیلی کسای دیگه که دیل مقامی اصلا جوان مرد، کسانی که بعدها از چهره های معروف تئاتر دهه چهل و اواخر دهه سی شدن، همه آدم هایی هستن که خانم جمیله شیخی اینا همه کسایی هستن که از اون کلاس فارغ التحصیل شدن. منم البته اون دوره گذروندم توی کار نویسندگی به صورت سناریو نویسی. و
چه مدت این آقا در ایران موند؟
این آقا یک سال موند، بعد جاشو به یک کسی دیگه داد که دیگه اون موقعی بود که من مدرسه بیرون آمدم و کلاس هم رفت در دانشکده حقوق. خاطرم هست برای اولین بار نمایشنامه باغ وحش شیشه‌ای کار تنسی ویلیامز رو در تئاتر نصر گذاشتن و برای اولین بار بود که بازیگرا می اومدن در بین تماشاچی ها و همه برایشون خیلی شاد بود که مگه میشه مثلا هنرمندی بیاد وسط جمعیت بازی کنه. در حال این تئاتر رو فضای تازه تئاتر ایران از همون دوره بود و کسانی بود که از اون کلاس دیدن و آمدن بعد دیگه دل مشغول کار شد.
حالا جو خود دانشجوها چطور بود مثلا؟ یعنی از اساتید دوری هست براتون جو تحصیلی چطور بود؟ سخت بود؟
حالا ارزم ببین جوی بود بعد از مرداد 32 جو سرخوردگی بود. من بسیاری از شعرهای که بعدها نام‌آور شدن الان به خاطرم هست، فرض کنید خود سعیدی سیرجانی اون موقع دانشجو بود، از بالاتر بود البته، نیم آزاد بود، منوچهر نیستانی بود، خود بیژن مفید بود، محمد زهری بود، اینایی که بعد شعرهای صادق جلالی بود، همین دکتر الهی بود، بهمن صدر نوری بود، اینا شعرهای نام‌آور و نیم نام‌آور دهه بعد شدن. خاطرم هست همین آقای سعیدی سیرجانی، دوست بسیار عزیز ما، کتابی در آورده بود، مجموعه شعرشون موقع چاپ کرد بود به اسم آخرین شراره ها. در اون کتاب شعری گفته بود، بیتش خاطرم هست: دست من تنگتر از حلقه زنجیر بود، گر اجازت بدهی حلقه کنم بر کمرم. و ظاهرا یه تعلق خاطری داشت با یکی از دانشجوها. این هم موقعی بود که خیلی مد بود این کمربندهای زنجیری میبستن دخترم، و این شعر به پدر اون دختر برخورده بود، نزدیک بود که سعید سیرجانی رو از دانشکده اخراج کنن و شورا تشکیل شد و دکتر صورتگر به داد چیز رسید، به داد سعید سیرجانی رسید و مانع از اخراجش از دانشگاه شد، برای که خیلی پافشاری داشت دکتر بینا که سعیدی رو اخراج کنه. جب بیشتر جبی بود که سرخوردگی بود، چون میدونی دانشگاه برای قبل از 32 خیلی پرجوش و خروش، و بعد یک دفعه مسائل سیاسی در سایه قرار گرفته بود.
ولی یادتون هست مثلا چه جور مباحثات شما با هم داشتید؟ دانشجو با
بله بله هنوز مجلاتی که حالا من به مو خواهیم رسید.
ولی از نظر مثلا فرض تو فضای دانشگاه
ببینید بیشتر فضای سرخوردگی بود آقای نسیم. اینو من به شما بگم،
ببین مثلا واسه تو مباحث اون با هم نشستیم، اون موقع میگفتیم چه شد، چه باید کرد، کدوم طرف بریم.
ببین اصلا مسئله حالا عرض می‌کنم، ببین اون موقع چون مسئله شاک بود، هیچ مسئله فردا نبود که فردا چه خواهد شد، بیشتر چون محاکمه مصدق در پیش بود.
در شما
همین دیگه، همه بیشتر حالا یه موقع خواهیم رسید که مطبوعات بعد از 32 هنوز از نظر سیاسی بسیار آزاد بودن. به عنوان نمونه مثلا تمام جزئیات محاکمه مصدق در مطبوعات اون موقع منعکس میشد. یکی از مسائلی که اون موقع مطرح بود همین بحث درباره سرنوشت مصدق و این که چه خواهد شد. مسئله دیگه این که خیلی مورد بحث بود این بود که شروع شده بود به کشف شبکه‌های حزب توده، و یکی از مسائلی که مطرح بود همین مسئله بود که بعدها حتی شبکه افسری حزب توده که کشف شد. بعد چیزی نگذشت که دولت زاهدی سقوط کرد، دولت علا اومد رو کار، مسئله چیز مطرح شد، مسئله پیمان نخیر، مسئله پیمان بغداد مطرح شد، خود مسئله کنسرسیوم که الان شما فرمودید، نطقایی که میشد در مجلس راجع به کنسرسیوم که یکیش سناتور دیوان بیگی بود، سناتور لسانی بود توی مجلس سنا، توی مجلس شورا حضورتون هستم جفرودی بود، درخشش بود، اینها انعکاس خیلی زیاد داشت، چون تقریبا تنها کسایی بودن توی مجلس که در مخالفت با لایه کنسرسیوم صحبت میکردن. اینا خیلی انعکاس داشت و روزنامه‌ای که این نطقه رو چاپ کرد خیلی زیاد توی دانشگاه دست به دست میشد. ولی در این حال یک فضایی به وجود میومد، اونها گروه های ملی زیاد ابا نداشتن از اینی که
ولی چی بود شما میترسیدیم مثلا
همین هر
یا اینی که فکر کردیم کار اون جا نمیرسید؟
نه خیلی نسبت به حزب توده خیلی سعی میشد بچه‌هایی که مثلا این گرایش داشتن کمی پنهان کنن، چون اون موقع حربه صرفا متوجه به اعضای حزب توده بود و گروه های ملی فرض کنید مصدق و جبهه ملی فقط توی رده های بالا بودن که بیشتر.
اون موقع شما بین فرض بفرمایید بین شاگردای ملی و توده
هنوز اختلافاتی هنوز بله هنوز بحث من به عنوان نمونه بتونم از کنم دکتر جلالی بود، برادری داشت حسین جلالی، بعد اومد در فرانسه و تحصیلش ادامه داد، خیلی الان هم آدم بسیار، این پدرشون دوره مصدق جزء معمم هم بود، از مازندران وکیل شده بود، و این مخصوصا حسین بیشتر از برادرش صادق که اونم بعد یکی از قصه نویس های مرد شد خیلی حالت سانس داشت، بچه ها بیشتر دور برش جمع شدن، کسی که گرایش ملی داشتن و اون بود همیشه جدل داشتن با بچه هایی که گرایش چپ داشتن و بیشتر اون موقع چپ فقط منتقل میشه گفت، یعنی گرایش توده داشتن. من خاطرم از شاعر بود بهمن صدر نوری از بندر پهلوی آمده بود، بندر ارزلی، اون یادم هست از چهرهای مشخصی بود که اون سمت بود و اینا همیشه بحث میکردن توی فضای دانشکده ادبیات. اون موقع جای قدیمش بود، جای بسیار باصفای مثلا اون موقع که دانشگاه گل و گل گل میگفتن در حقیقت اونجا بود و باغ معروف بهارستان دوره ناصر فتحعلی شاه است که تبدیل شده بود دانشگاه ادبیات، بعد شد مؤسسه علوم اجتماعی و حدود سلیفین رو را انداخت که دیگه بعدم شد خود مؤسسه دیگه و لغتنامه ده خودم در همونجا بود از خصوصیت که و اینو بشون بگم که زیر زمین خیلی تنگ و تاریکی، هنوز اهمیتش مشخص واقعا نشده بود ولی مرحوم دکتر معین بیشتر وقتش اونجا میگذرون که سرپرستی میکرد کار. ولی مباحثی که وجود داشت تو همه با یک دلهورم بود، اینو بشون بگم بیشتر از طرف بچه های چپ، چون خیلی سخت بود برخوردی که اون سالهای بعد از 32 اوائل دوره هنوز ساواک وجود نداشت، میدونید که فرماندار نظامی بود، فرماندار نظامی شدید برخورد داشت با عوامل حزب توده، فضا این بود. به هر حال من در همون موقع در همین فضا برای اولین بار اون همکلاس داشتم، آقای مجاهد، پدرش در شیراز روزنامه بهار ایران منتشر میکرد، من اشهر کلاس بودم، تمامی بچه ها چیز داشتن، محبت داشتن استاد ما که قیبت هاشون رو به دفتر دانشکده رد نکنیم. احتمالا هم غزلی بود مجاهد از من گرفت و اینو فرساد شیراز روزنامه بهار ایران چاپ شد. این اولین باری بود که اسم من با مرکب چاپ می شد. بعد از اون توی این سال اول بودیم. بعد توی دانشکده خب با این دوستانی که گفتم آشنا شدیم، از جمله با دکتر جلالی که مجله منتشر میشد به اسم اتحاد ملل، من بعدا صحبت خواهم کرد که اینا چه وضعیتی داشتن، و آقای مرعشی بود که ضمناً مدیر کل روابط عمومی دانشگاه هم بود، مجله اتحاد ملل هم منتشر میکرد، کمی گرایش ملی داشت، مثلا یک گروه بودن که حالا برها خوصا صحبت خواهیم کرد از بشون. خاطر هست که تو مجله عنایت قلم میزد، محمود عنایت، بعد اسماعیل یگانه، یه عده بودن و این صفحه شعرشو دکتر صادق جلالی اداره میکرد، از من دیگه مرتب شعر میگه و اونجا چاپ شد و با این کیفیت ما وارد کار مطبوعات به عنوان فقط چاپ شعر شدیم. شاید سال 33 بود، اواخر 33 بود، من وسیله همون صادق سرفراز که بهتون عرض کردم سوابق کار مطبوعاتیش به بعد از به قبل از مرداد 32 برمیگشت، یه روز رفتیم به دیدن آقای ایرج نبوی که سردبیر مجله خواندنی ها بود و ضمناً روزهای دوشنبه روزنامه آژان که مربوط به کاظم مسعودی بود یه هفته نامه بود که بعدها یومیه شد منتشر میکرد. رفتیم به دیدن آقای نبوی، اینها قرار شامی گذاشتن، بعد شام رفتیم شام خوردیم، اونجا صحبت بود از این برای اون برای ادبیات و شعر و اینا. آقای نبوی از من یکی دو تا شعر گرفت، گفت میتونی پس فردا تو آژانس ببینی و روز سه شنبه شن در خواندنی ها ببینی. من این شعر که چاپ شد زنگ زدم به آقای نبوی که از شعر تشکری بکنم و حالی بپرسم، به من گفتش که ما روزهای یک شنبه در تحریریه روزنامه آژانس هستیم در خیابون لاله‌زار پاساژ نوبهار. و من خوشحال میشم که بیای اونجا ببینیم چیکار میکنیم اصلا یه خود کار کنیم. من رفتم یکی از اون یه شنبه ها رفتم اونجا دیدم این جمعی بودن، آقای فریدون خادم بود، حبیب‌الله شامی، عباس پهلوان بود، نوزر پرنگ بود، اینا سیروس آریانپور بود که بعد دستش اتریش خونده بود رای حقوق گرفت، این جمع جوان چیزی بودن. ما شروع کردیم اونجا به هر حال خود به صورت جدی تر کار کردن. اولین کار من شروع کردم نقد ادبی کردن. اون زمان کتاب راه‌های فریدون تولدی و مقدمه‌ای که فریدون تولدی به کتاب راه‌ها نوشته بود به عنوان مانیفست شعر نو مطرح بود، هنوز مردم نتونستن با زبان نیما و حرفای نیما الفت بگیرن. در حقیقت تولدی یه پلی بود که بین نیما و یه نسلی که هنوز گرایش به شیوای کلاسیک داشت زبانش آشناتر بود برامون. بنابراین این مقدمه که تولدی به کتاب راه نوشته بود درباره مشخصات شعر نو، این یک به اصطلاح محل مراجعه بود، یه همونجور که اصلا یه مانیفست بود. من شروع کردم این مانیفست رو به اصطلاح مقدمه راه رو بحث دادن و باز کردن.
آیا موقع بین شعر نو و بین جوان ها یکی بر سیاست رفتی بود؟ این به این معنی که محتوا سیاسی بود، معنی به این معنی که به همونجوری که نسل جوان معمولا مقابل نسل پیرتر قدلم میکنه، شعر نو هم در به اصطلاح سمبولشون باشه.
حتی اون حالا یه مقوله‌ای داره که بعد خیلی مفصل دربارش صحبت کنیم.
یعنی مثلا خداتون اون که بر مباحث میشد واکنش
به شعر نو، اون شعر نو تازه داشت جا پیدا میکرد به عنوان اینجا خود شعر هست، ولی هنوز زبان نیما یک زبان پوریتری نشده، یعنی گسترده نشده، یعنی در حقیقت زبان نیما از نیمه دهه 30 یه مقداری اشاره پیدا کرد، ولی دوره از نظر نمای کسانی که شعر نو رو نمایندگی می‌کردن خود تولدی بود، نادرپور بود، اصلا نصرت رحمانی بود، فریدون مشیری بود و اون موقع شعر چلیپایی معروف بود، مثلا شعر چهار پاره توجه میکنید که تمام شعر چهار پاره بود که نماینده این شعر نو بود، همون کارهایی که خانلری هم تقریبا میکرد، گلچین گیلانی هم میکرد و سمبولش هم تولدی بود. هنوز شعر آزاد یا شعری که شعر نیمایی هنوز رشد پیدا نکرد. البته خود شاملو بود، آینده بود، اسماعیل شارودی، منوچهر شیبانی بودن، حتی سهراب سفری که کارهای اولیش رو میکرد بود، ولی این شیوه، این زبان، این شکل هنوز اشاره پیدا نکرده بود. یعنی هر کسی، نسل جدید هر کسی میخواد شعرش شروع کنه شعر چهارپاره میکنه و تازه همون هم زیر سوال بود. یعنی خود تولدی برای شعرهایی که خیلی چیز بودن، به اصطلاح هنوز وفادار بودن به سنت شعری، زیر سوال بود. در خود کتاب راه چند تا شعر داره که قالب و شکسته به اصطلاح و وزن داره ولی قافیه رو شکسته، حتی مثل اون شعر قطعه مریمش که پروفسور آربری هم ترجمه کرده، مقایسه کرده با آبدنی شیرین، میبینی به عنوان یک کلاسیک های شعر فارسی، یا شعر اندوه شامگاش که شعر کاملا سمبولیستی است. اینها زیر سوال بود هنوز خود تولدی و مخصوصا ترکیبایی که میورد، چون تولدی از پیشروان ترکیب سازی بود. در موقع به هر حال من به عنوان نقد ادبی وارد کار روزنامه شدم. شاید بیشتر از یک سالی گذشت که دیگه دیدیم به فرحال هرچه پیش آید گزارش هم بنویسیم، خبر هم بنویسیم، به خصوص که روزنامه آژانس یه روزنامه مطرحی شد اون موقع.
این هم اصلا آبونمانشون چقدر، یعنی فروششون چقدر؟
خود آژانس که اینها رو حالا بعد توی اون به اصطلاح چارچوبی که من تقسیم بندیم خدمتتون خواهم کرد، روزنامه بود که خیلی توی گروه هنرمندا خیلی مطرح شد. اون موقع در تهران چند پاتوق وجود داشت، بله، به شهرداری نمیرسید حالا. کافه مویلی بود، کافه لاله‌زار بود، کافه
فر،
کافه مویلی، بله، مویلی و لاله‌زار، کافه فر، کافه فردوسی، میمد این برتر کافه فیروز و کافه نادری. اینا هر کدومشون پاتوق یه عده. کافه مویلی و کافه لاله‌زار بیشترشون میدونم موقع تئاترا همه توی لاله‌زار به اصطلاح متمرکز بود. خود تئاتر پارس بود، تئاتر نصر بود، هم اون جامعه باربود بود، این چهار تا تئاتر برارسکی بود، یکی تئاتر دهقان بود که بعد شد تئاتر تهران، یکیش هم به اسم مرحوم نصر کرده بودن. اینا همه اون ارتشاش پاتوهاشو میشد تو لاله‌زار و کافه مویدی بود. زبونای به اصطلاح خیلی مدرنی که اون موقع اصطلاح جیگولو به کار برشون می بردن و
اونایی که علاقمند به هنر و ادب بودن.
نه خیلی
فقط جیگولو،
نه جیگولو هایی که به اصطلاح حالا پاورقی برشون نوشت اون دکتر وحیدی که بیشتر دنبال دخترها و اینا بودن توی لارگاه، اینا توی کافه چیز می رفتن، فرد می رفتن، فرد یک تجریش بودی که توی لارزار می رفتن اونجا. ولی آدمایی که به اصطلاح جنب روشنفکری بیشتری داشتن بیشتر توی هم کافه فردوسی که دیگه ادامه همون سنت دوره مرحوم هدایت اینا بود، که شعرها و اینا بیشتر توی نادری و توی کافه فیروز و کافه چه جمع شدن.
واقعا چطور میگن؟ یعنی جمع این کافه ها چی؟
جمع کافه ها رو بهتون عرض میکنم، همین در ارتباط با روزنامه آژانس، مثلا روزای جمعه چون یه روزنامه بود معروف شده بود اون موقع به کانفیدنشال ایران، یعنی روزنامه جنجالی بود و از اون مواز ادبی هم داشت به هنرپیشا و اینا بود. اولین با اولین سالهایی بود که یه خورده این مسئله حاشیه‌ای زندگی هنرمندا و آرتیست‌ها و حتی شعرا و اینا می اومد تو روزنامه. این بود که $2000 بود قیمت آژانس، واسه صبح جمعه که می‌رفتیم در جو کنه میبینیم هر کسی آجان زیر بغلش هست و ما برام خیلی لذت بخش تو اوائل کارمون بود و حس میگردیم که برای خونده میشیم و خیلی برام لذت بخش. اون موقع اگر حالا یه کم بیان جلوتر مثلا ادبی فوق العاده، مثلا شعر کم کم داشت مباحثش شکل میگیره، همین دکتر رویایی و نصرت رحمانی و از کنم شما مثلا نصرت و رویایی دیگه این حالا بتونستم در نزدیک سالای 35 بود که فهم آدمی مثل بهازی دیگه از زندان در اومده بود، ابتهاج اینا از زندان در اومده بودن، سیاوش کسرایی اینا از زندان در اومده، چون نه هر کدومی دوره زندان اینا هم دیگه اومده بودن کشیده شده بودن. دو تا مشخصه داشت من این سالا بشو بگم، متاسفانه یکیش این بود که دیگه گرایش به مواد مخدر توی اون عمده شد و معمولا عده زیادی هم از کسانی که کار تئاتر میکردن هنوز سینما نزدیکی پیدا نکردن، بچه اونا که تو کار شعر بودن اینا معمولا شبا که تو این کافه جمع میشدن بعد از اونجا میرفتن یه رستوران به اسم رستوران خاچی و یه رستوران سلمان، یعنی قهوه و چایی و بحثشون رو اونجا میکردن، بعد میمادن مشروبشون رو اونجا میخوردن، بعد از اونجا میرفتن محلای جنوبی شهر توی تحرکونا و هنوز هم البته هیروین به وجود نه خیلی کم بود و نادر بود، ولی تریاد خیلی داشت جو پیدا کرد که خیلی هم مبتلاش نه و خیلی از چهرهای واقعا مستعد از به رفتن، یعنی اصلا نابود شدن. شما حالا هفت تو افراد مثلا شما من خاطرم هست که اون موقع سارنگ بود، حالا از آقای دکتر نستم بپرسیم، سارنگ یکی از یک چهره استثنایی بود تو کار تئاتری، شاید میشه با اون حرفش های خیلی بزرگ مقایسش کنیم. این سارنگ به هر حال از همون سالا بود که کم کم هیک یاد گرایش پیدا کردن و مثلا آدمی مثل سارنگ زمین که هنرپیشه خیلی بزرگ بود، یکی از حافظ شناسای نادر روزگار بود، این سرکارش به جای رسید که کنار خیابون کنار جوی جو مرد تار میزد تقریبا گداری میکرد. خیلی ها تلف شدن. آدم آقای بود به اسم رضا سجادی که یکی از مثلا چهرهای مستعد مطبوعات بود، رفت به طرف احتیاط و مطبوعات برباد رفتن. چیزی که خاطرم از حالا اسم تاعت اومد این موقع بود که گفتم که خیلی از این تودهی ها به حال دیگه از زندان در اومده بودن، از اون یکیش محمد علی جعفری بود که دو دفعه برگشت به تاعت آمد، تاعت پارس را ترایه کرد و به هم گروهی که با مرحوم نوشین کار میکردن، خانم مهرزاد و شبابیز و یکی از برادران خاشه و خانم ایرن و یک گروه از چهرهای قدیمی تری که اون موقع با تئاتر دهقان کار میکردن مثل شهلا و اینا شروع کرد به کار تئاتر گذاشتن، یه رقابت ایجاد شد. رقابت ایجاد شد بین تئاتر دکتر والا، نه چون دکتر والا هم از اروپا آمده بود، و جعفری. یه بخشی از این اختلاف و درگیری اینا یکی از خوراکای روز مطبوعات بوده، درگیری که داشتن اینا. به هر حال من
یعنی اینا تئاتراشون به قبل از کسی مسئله داریم روی چه نمایشنامه‌های رو اجرا
چه تئاترای تئاتر نصر بیشتر هنوز توی همون حال هوای شیوه کمدی های از نوع مولیر بود. بعد موقعی بود که وحدت هم از اصفهان آمده بود، نمایشنامه‌هایی که بیشتر ایرونیزه میکردن، از اقتباس میکردن ایرونیزه میکردن، ولی جعفری بیشتر هم مثلا باد بزن خانم رو میده تئاترایی که حالت کلاسیک داشت.
ولی وقت چجور مردمی می آمدن؟
ببینید جعفری باعث شد که دوباره یه عده‌ای که قهر کرده، یعنی قهر که نه، بعد از دوره تئاتر فردوسی و اینکه نوشین اینا رفتند از ایران، هنوز این ذهنیت وجود داشت که توی جامعه، بنابراین یعنی می دونستن بر اساس سابقه‌ای که جعفری کار میکرده با نوشین فکر میکردن بوی گل رو از که اینجوریم از گلا، این است که اون تیپ و طبقی میومدن که هنوز در ذهنشون وفاداری نسبت به اون مکتب وجود داشت. این گروه بودن و هنوز هم مثل این اواخر که تئاترهای لاله‌زار تقریبا تبدیل شد، چون رو خاطرتون هست یعنی تبدیل شد به صحنه ارکستر، بیشتر ساز آواز بود مثل کازوکافای سازده، ولی هنوز این موقع تئاترای چیز اعتبار خودشو داشت و گروه هایی که حالا اصطلاحا بگیم بالای شهر زندگی میکردن چیزی نداشتن بیان اونجا، چون تنها جای مرکز فرهنگ بود. من خاطرم هست که همین تئاتر نصر سالی یک بار شاهبر میومد، حتی اون موقع که خیلی با تشریفات میومد.
برای چی میامدن مثلا؟
پس تو این برنامه مناسباتی داشت دکتر مهندس والا، چون والا هم مدیر مجلس تهران سور بود هم تئاتر چیز رو داشت، تئاتر نصر داشت، و این هم میدونید که تهران سور اساسا از زمان مرحوم دهقان یک مجلس ضد چپ بود، یک ضد توده‌ای بود، داستان روشنیان که من جاسوس شوروی در ایران بودم که حالا انشالله فرصتی شد مفصل دربارش صحبت خواهیم کرد. والا از جمله کسایی بود که اون موقع مناسباتی داشت با دربار و تقریبا مجله تهران مصور رو دربار به عنوان یکی از بلندگوهای خودش میشناخت و این احترام که داشتن و هر سال یه بار دعوت میکردن میومدن برای دیدن. من بیشتر از این اطلاع ندارم، ولی میدونم که علت این که این دعوت پذیرفته میشد مناسبات خود مهندس والا با دربار بود که البته بعدها محضور شد که اون خودش داستان دیگه.
ولی
که
از نظر اجتماعی این دوتا تئاتر، یعنی حالا آقای جعفری و والا، اینا چه طبقای از اجتماع اینا رو حمایت میکردن؟ میرفتن؟ دوست داشتن؟
حالا اگر طبقه متوسط رو که در این حال وقتی اون طبقه متوسط برحالش یک خصوصیتی براش میشناسیم که در یه حدی درس خونده سنیم و این تقسیم بندی کنیم بین طبقه منبر و فکر حالا که در این حال داره یه پیشینی سیاسی هم هست با آدم های معمولی آدم متوسط جامعه که میخواد بیاد مثلا حالا یک چیزی بیشتر از یک تفنن برحال یک کار هنری هم ببینه تفاوتش در همه بود. یعنی مشتری های تئاتر جعفری بیشتر آدم هایی بودن که هنوز ذهنیت سیاسی داشتن و هنوز به گذشتشون نبریده بودن با گذشتشون با گذشتی که عرض کردم بیشتر چپ بود یعنی حزب توده بود در جمع مشتریش همین ها بودن با یه زبان دیگه هم میتونم خدمت رو عرض کنم کسانی بودن که هنوز معتقد بودن که هنر متعهد یعنی جعفری اینا اینو نمایندگی میکردن اونها هنر برای هنر بودن و همین علت وقتی مثلا دکتر کاووسی به عنوان یکی کسی که اولین آدم است که نقد علمی سینما و تئاتر رو در ایران آورد هوشنگ کاووسی و مثلا نقد سینما و خود دکتر والاکی آمد فتح الله والاکی درس خونده بود درس دار خونده بود در فرانسه و آمد اینها ذهنیت سیاسی اصلا نداشتن و خیلی هم نزدیک بودن چون با هم در خارج درس خونده بودن خیلی با هم نزدیک بودن اینا تقریبا یک گروهی شدن که هنر برای هنر یعنی هنر احتمالا برای مردم نه برای مثلا یک اقناع مثل القا کردن فکر سیاسی.
اون وقت فرضاً اینقدر که بازار تئاتر داغ شد آیا باعث تولید نمایشنامه‌های نوشته ایران هم
میشد؟ نه متاسفانه اصلا ما یه دوره بسیار فقیری داریم از نظر چیز چون اون حالا اگر بخوام بحث تئاتر من کم میدونم ولی در حدی که میدونم این است که در حقیقت تولید تئاتری که اعتبار اجتماعیش زیاد بود بعد از جوان مرد این ها شروع شد یعنی اون موقع بود که تئاتر بلبل سرگشت و اینا آمد بیاد و اون موقع بود که تئاتر 25 شهریور تئاتر سنگلش باز شد همون آدم هایی که گفتم کلاس دیویدسون رو دیده بودن اون یک مثلا حرکت دیگه بود در کنار این جریان اون موقع هم اینا تئاتر میذاشتن ولی یکی دو تا کار گذاشتن توی لاله‌زار سالون هایی که وجود داشت یکیش سالون فرهنگ بود مثلا تالار فرهنگ بود شما خاطرتون هست نه اون موقع این اصلا تنها سالونی بود که از دوره رضا شاه مونده بود که در اختیار آموزش پرورش بود مثلا موبیدیک که اونجا گذاشتن که ببینید موبیدیک تئاتری بود که از حالت تئاتر کلاسیک سنتی خارج بود به حال یک فضای مدرن تئاتر عرضه نکرد چون مکتب جعفری اینا رو من میگم آگاهی ندارم ولی اینا بیشتر دنبال تئاتر مکتب شوروی بودن اسلامسکی اسلام بعدها هم که این چیز آمد که رفته بودن شوروی اینا برگشتن حالا یادم میاد خدمت رو عرض کنم ببینیم اونها
اصلا
بله نه خیلی که با خانومش چیز بودن هم خانومش بودن میشه همین دولت آبادی اونجا توی اون دوره که تاعت اونها رو دید تاعت آپادانا رو گذاشتن اسکوی بله هم خودش هم خانومش هیچ کوچیکی شبنم نمیده بله اون هم بعدا اومد اینا دوباره یه مکتب دیگه بودن ولی تاعت لاله‌زار همین دو شاخه بود
شما فهمیدی که این رقابت اینا باعث به شما کلی مطلب میداد
بله
ولی چی بود این
رقابت
چه میکردن
بله در حقیقت میشه گفتش که متاسفانه نقد به اون صورت وجود نداشت سعی میکردن که بیشتر آزار بدن نه این که یعنی در کار همین رو کارشکنی بکنن البته این جبه کلیه مطبوعاتی بود که دیگه رسیده بود به سالهای 35 و اینها و داشت اصلا متفنن میشد. مثلا شما رو بعدها من به صورت خیلی مفصل، یعنی به صورت در اندازه لازمش به شما عرض میکنم که مثلا همین جب باعث شد یه مجله کاملا سیاسی مثل تهران مصور شروع کنه به انتخاب ملکه زیبایی هنرمندا، که خود این کلی جنجالای کاذبه، مثل مثلا این نشریه یا یه شنبه مثلا این چیزا در ایران به وجود اومد که اصلا همه حیرت میکردن که تهران مصور به یه مجله کاملا سیاسی چجوری رفته توی اینجور کارا، که بعدها همون هم باعث شکست تهران مصور شد. خودش
وقتی با دولت چه نقشی داشتید
رقابت ها؟ در این سالایی که من خدمت رفتم دوره‌ای که دیگه زمان دکتر اقباله، یعنی شروع شده بود یه حرکت هایی که شاید یه کارهای از نظر اقتصادی بکنن. خود دولت به عنوان دولت، یعنی ارگانیزم دولت کمتر دخالت داشت در مطبوعات، دخالت بیشتر جنبه امنیتی داشت که واسه خود دست به امنیتی مثل ساواک جنبه یا حکومت نظامی و شهربانی اعمال میشد. یعنی در حقیقت ارتباط دولت در این سالها یه ارتباط نظارتی نبود از طرف دولت، یعنی ممکن نخست وزیر یا وزیر وزارتخونه خاصی ما نداشتیم، این بعدها پیدا شد که این وظیفه از ساواک و شهربانی گرفته شد و داده شد به خود دولت، ضمن این که ساواک نظارتش دیگه در کارهایی بود که بیشتر به امنیت کلی مملکت اعتبار پیدا می‌کرد، ولی سیاست گذاری هایی که روزنامه چی بنویسن چی ننویسن آمد در خود دولت. و اون موقع که حالا سالی که شما می‌فرمان دور موقعیتی بود که دولت زیاد کاری نداشت این مسائل، توجه می‌کنید، دخالتی بکنه توی این مسائل اگر، و دخالتش جنبه طرح و برنامه داشتن نبود. بله اگر این مطلبی نوشته میشد که به خود نخست وزیر برمیخورد، البته ایشون مثلا دستور داد به شهربانی یا فرض به دستور یا به ساواک میگفت، احتمالا مشکلاتی ایجاد میشد برای کسی مثلا چی نمیشد، ولی پالیسی کلی هنوز به یک معنی که در دولت مطرح باشه هنوز وجود نداشت. و اینها بعدها پیدا شد که انشالله با هم صحبت میکنم. برای از شخصی من سال رفتم شیراز و در سال 57 برگشتم به 37 برگشتم به تهران. به مجردی که اومدم آقای خدایار، ناصر خدایار، من در که تازه شده بود سردبیر مجله امید ایران، دعوت کرد منو به کار، که از اون تاریخ هست که من بیشتر به صورت اکتیو و به صورت حرفه‌ای وارد مطبوعات شدم. قبلا بیشتر برای من تفنن بود، درس میخوندم، یعنی یه درآمد کمی هم داشتم، کارهایی هم میکردم، ولی از سال 37 بود که من به عنوان عضو نشسته، عضو اکتیو و عضو دوره بود که من درسم تموم شد رفتم شیراز. وقتی برگشتم میخواستم به همون برم استخدام باشم توی آموزش پرورش دبیر باشم، بعد همین دعوت که خدایار کرد از من، ناصر خدایار تو موقع اصلا رئیس رادیو خبرگزاری پارس بود، بعد رئیس رادیو بود، کاریر خیلی طولانی داشت، حالا بعد بهش میپرد، من آمدم به عنوان گزارشگر و خبرنگار و مسابقه کننده در امید ایران. در حدود دو ماه کار کردم، دقیقا مهر سال 1337 که خدایار و سفیپور دو مدیر مجله بود، من پیشنهاد کردم که آقا تو بیا اصلا بشین به عنوان معاون سردبیر، و برای من اولین بار بود که حقوق ثابت در نظر گرفتم، 1500 تومن، و قرار بود که اگر چیزی هم می‌نویسیم پول حق و تحریر رو جدا بدن. من به عنوان معاون سردبیر با خدایار شروع کردم به کار، و خیلی برام جالب بود بخشای فنی مجله، یعنی شیوه صفحه بندی، گراور، تیتزنی و اون چیزی که به اصطلاح میزان فایل دیزاین صفحه میگفتن برای من خیلی جالب توجه بود. و این است که خیلی میرفتم چاپخونه تا دیر وقت میموندم، تا ساعت 1 بعد شد 2 بعد شد میموندم، و این بخشای فنی ژاپن رو من یاد گرفتم.
با چه خاطره داریم؟
خاطری که داریم واقعا فضای آلوده این ژاپن بود و وسایل بسیار ابتدایی بود که هنوز بعد وقتی نمونه صفحه میدادن بعد با این مرکب میریختن روی این گروفا و با یه چیز قلتک و آبی بود میدادن و خیلی فضای آلوده بود و شما بعد سر صفحه با میسادی میگفتین گراور رو بذار اینجا اگر مثلا هیچ کدوم از این چیزهایی که مثلا هنر صفحه آرایی اصلا وجود نداشت اصلا هیچ چیزی با عنوان هنر صفحه آرایی اصلا وجود نداشت یه سری چیتر میزن سردبیر یا قابل شاید این رو قبلا میزن میچیدن هم با میذاشن بالای صفحه اکثر هم میذاشن زیرش روش هم میچیدن زیرش هم یه ستون ستون میذاشتن نسبت عکس به صفحه نسبت عکس به مطلب نسبت چیتر به مطلب اینا هر کدومش درصدایی داره اینا هیچی این مسائل مطرح نمیدن اصلا خود عکس نقشی نداشت در چی یه عکس کوچولوی دو ستونی مثلا اگر هم گزارش بود یکی دوتا عکس مثلا صحنه ای مثلا خیابونی چیز میشه اینا بعدا حالا انشالله فرصت شد خیلی حالتهای ابتدایی فنی که وجود داشت که هیچ جهشی نداشت یعنی
اصلا تعلیم تربیت درست استفاده میدیدن یا این چیزا رو همینجور رو کار یاد گرفتن
نه خیر همه تجربی یعنی اصلا شما هیچ نوع آموز
بخش دوم مصاحبه با آقای حسین سرفراز 8 اکتبر 1391. خب خیلی متشکرم جناب سرفراز، تشریف آوردین به این مصاحبه ادامه بدیم. میخواستم این مرحله شروع بکنیم دیگه از آغاز فعالیت‌های مطبوعاتیتون و خاطراتی که از مطبوعات در ایران و از خارجه بوده.
حضورتون عرض کنم، من قبلن عرض کردم سال 36 که از دانش 36 که دانشگاه رو تمام کردم، در همون ایامی که دانشجو بودم کار مطبوعاتی رو به صورت نیمه جدی یا متفنن انجام میدادم. ولی سال 37 عرض کردم که من به صورت اکتیو رفتم مجله امید ایران و سال 38 سردبیر امید ایران شدم و این همین کار ادامه داشت. من تا در نشریات مختلف که عرض کردم، در سفید سیاه، خواندنی ها، تهران مصور، خوشه و بعد تدبیر سیاسی و صفحات داخلی روزنامه رستاخیز و یه دوره کوتاهی هم تدبیر سرویس سیاسی روزنامه مردم، بعد تا رسیدیم به بعد مدیری مجله جوانان رستاخیز، تا رسیدیم به سال 57، اول سال 57 که من خودم یه امتیاز گرفتم مجله جوان، که نیمه های دوم، اول نیمه های دوم سال 57 منتشر شد تا شهریور 58 ادامه پیدا کرد، که بعد دیگه جمهوری اسلامی 58 تا نشریات مجلات رو یک دفعه تعطیل کرد که مجله ما هم تعطیل شد. حالا از این دوران من اجازه میخوام که اول، چون مورد صحبتی که من شاهد عینی بودم، از 32 به عنوان مبدأ میذاریم تا 57 و حالا یکی دو سال بعدش تا 59 هم میتونیم بیان که فضای مطبوعات کلن بعد از انقلاب عوض شد و یک سر مذهبی ها به مطبوعات حاکم شدن، من شرح بدم. اجازه میخوام قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم و نشد که من خودم کار میکردم، اساسا برای شما فضا و جو مطبوعات رو در این دوره 25 ساله من خدمتتون عرض کنم. در حقیقت سه برهه رو باید تقسیم کرد این ایام، یکی دهه 30، بعد دهه 40 و تا میاد دهه 50. هر کدوم از این دهه ها به دلیل اینکه جو سیاسی مملکت هم متفاوت بود، درسته که ما بعد از 32 فرمان شاه بود که همان کار بود، ولی همون قدرت شاه هم به دلیل حوادثی که در این دهه اتفاق افتاد متفاوت بود. یعنی دهه در حقیقت شاه از بعد از انقلاب سفید به اصطلاح بود و یعنی بعد از اومدن قانون مترقی بود که یک سره همه قدرت ها رو به دست گرفت. قبل از اون هنوز هم چه در کار سیاست هنوز گروه های سیاسی بودن و رجال
شما فرسته تو مطبوعات این فرق قدرت رو چجوری میتونیم به صورت ملموس
همین
چه فرقی فرض کنید در عملکردتون، در
رپورتاجتون،
در
جمعیت اساسا مراد همینه که من این دهها رو تقسیم کردم که تفاوتها رو خدمتتون عرض کنم، مثلا چه تفاوتی بود و چه روندی طی کرد. فردای 28 مرداد هنوز جو مطبوعات، حالا من اینجا دیگه منصرم راجع به مطبوعات صحبت میکنم، جو مطبوعات هنوز نزدیک بود به فضای قبل از مرداد 32. یعنی در حقیقت هنوز غیر از نشریات حزب توده و نشریات که خیلی ارتباط مستقیم داشتن با جبهه ملی، مثل پرسنل، روزنامه باختر امروز، مثل روزنامه شورش، مثل روزنامه پرخاش، که اینا به حال در متعلق به جبهه ملی بودن، یا روزنامه های چپ که مربوط به حزب توده بودن، اینا البته همه یک سری تعطیل شدن، ولی بعضی از نشریات موندند و به خصوص دوره‌ای بود که روزنامه‌هایی مثل روزنامه آتش که یا روزنامه آسیا، اینها از روزنامه‌هایی بودن که زمان مصدق همینطور که مثلا در مجلس جمال امامی و سید شوشتری اینا بودن که خیلی با مصدق مخالفت می‌کردن، اینها هم جناح روزنامه‌هایی بودن که با مصدق مخالف بودن و در حقیقت فردایی سرشنو این روزنامه خیلی پیروزمندانه در صحنه بودن، به خصوص روزنامه آتش بوده که به میر اشرافی تعلق داشت و در همین دوره است که فرسمین موینیان که در دوره‌ای که با مصدق مبارزه میشد طیف راست با مصدق مبارزه میکرد، موینیان که بعدها وزیر شد و تا رئیس دفتر مخصوص شاه رسید، این در اون دوره سردبیر روزنامه آتش بود و برای اینه که به سای پاداش بهش داده باشن زاهدی اینو گذاشت به عنوان معاون تبلیغات، در موقعی که بزرگمهر بود رئیس تبلیغات، هنوز وزارتخانه نشده بود، در حقیقت رادیو و خبرگزاری پارس این دوتا تبلیغات بودن. مرادم این است که فضا هنوز فضای سیاسی بود. در همین موقع اتفاقی که افتاد این است که چون در جریان سالهای مصدق و سالهای نهضت ملی روزنامه کیهان به حال نقش ملی میخواست بازی بکنه، بینابین بود و اطلاعات هم صحبت این بود که درست روز 26 مرداد سرمقاله نوشته بوده در تایید شکست کودتا، شکست کودتای اولیه به اصطلاح اون
در دفاع از مصدق،
در دفاع از مصدق، بعد در آخرین لحظه ها عوض شده بود، این به صورت شایعه خیلی قوی وجود داشت. خود زاهدی اینا و خود شاه که برگشته بود، یکی از اولین کارهایی که کردن چون احساس میکردن که در حقیقت دو تا مؤسسه قوی مطبوعاتی هست که در هر حال اینا بهشون احتیاج هست، اولین کارهایی که شد این بود که خواستن یه مؤسسه سالس درست کنن که به اصطلاح معروف دکون یکتر نمونه، یعنی فقط منحصر به این دوتا مؤسسه نباشه، و چون مندری خان مسعودی هم سابقه روزنامه نویسی در خود اطلاعات داشت و هم چون در جریان 28 مرداد خیلی نقش مؤثری داشت، مندری خان یک به سرعت یک تدارک یک روزنامه دید به اسم روزنامه پست تهران که رو به صورت روزانه منتشر می شد و در حقیقت یه نوع رقابت داشت با اطلاعات که ها.
اطلاعات تهران دست کی بود؟
دست خود مسعودی بود و دست آقای مصباح‌زاده بودن، منتها در اون موقع مرحوم فرامرزی زنده بود در کیهان و خود فرامرزی از نظر سیاسی خیلی نفوذ داشت توی روزنامه. درسته؟
فرامرزی از کدوم طرف بود؟
فرامرزی یک بیشتر یه روزنامه نویس بود، آدم خودساخته‌ای بود که از لارستان، عوض لارستان آمده بود، آدم میانه‌ای بود. اگر بخوام حالا تقسیم بکنیم بیشتر البته به طیف راست مربوط میشد، ولی چون فرامرزی در مجلس هم بود، مجلس 17 هم بود، یک چیزی بود بین مثلا فرق جناح تندرو مثل جمال امامی اینا و گروه جبهه ملی، ولی خود فرامرزی اساسا یکی از خوشقلمترین روزنامه‌نگارایی است که در ایران اصلا به وجود اومده از نظر روانی قلم و اصلا اون شیوه سهل و ممتنعی که داشت در نوشتن. در اون موقع به هر حال می‌خواستن یک رقیبی ایجاد کنن، بنابراین یه مؤسسه مطبوعاتی خیلی نسبتاً بزرگی به وجود آمد که به سرعت یه چاپخونه‌ای درست کردن تو خیابون شاه‌آباد و روزنامه منتشر شد و فکر میشد که این روزنامه قطعا رشد خواهد کرد که متأسفانه یا به هر حال اینجوری هم نشد. بعد از یکی دو سه سال که شرایط کم کم عوض شد، پست تهران کمرنگ شد ولی انتشارش ادامه داشت تا دهه 40 تا آخر دهه 40 که حالا بعد خدمتتون عرض کنم که روزنامه گروه به صورت گروهی تعطیل شدن بعد تعطیل شد. مراد این است که تا 3 سال و 4 سال اول فضای روزنامه کاملا فضای سیاسی بود.
درسته این صحبت که این وقت فرض بفرمایید نویسنده هایی که دست راست مثلا فضا افرادیت مثل شجاع‌الدین شفا اینا آیا از روی نظریات خودشون در وقایع 1332 وارد جبهه شدن یا اینا به طور به اصطلاح گروهی سپاهگزاری یا عوامل مخالف مصدق اینا رو میگردوندن؟ یه نحوه وارد شدنشون به جریان صهیونیستی سیاست چی بود؟
ببینین من در ارتباط با کار مطبوعات بگم اصلا مطبوعات در ایران کار 100% سیاسی بود،
یعنی این سر نفت جایی دیگری بود یا خودشون
نه حالا عرض میکنم و طیف راست در ایران در دهه 20 در حقیقت یه موضع فکری داشت به عکس راست بعدها که اصلا هیچ خیلی بیرنگ بود، هیچ موضع فکری نداشت. راست ایران همینجور که چپ صاحب ایدئولوژی بود، طیف راست هم بر اساس اعتقاد واقعا عمل میکرد. یعنی اون ساختار اجتماع ما که یکیش بزرگ زمینداری بود، یعنی یکیش فئودالیته بود در ایران، فئودالیته هم نمایندگان خودشو داشت، توجه میکنیم، و از توی همون سیستم بود که روزنامه نویسش هم بیرون میومد. شما فقط می خانواده‌ای در فارس بگیریم، در خراسان بگیریم، در هر جا بگیریم، خانواده‌ای که به هر حال ارتباطشون با زمینداری بود و سیستم فئودالیتی که بود، اینها یه گروهی معتقد داشتن و نمیخوام بگم که اینها آدم‌هایی بودن که بی‌هویت بودن، درست عکس اون چیزی که بعدها اتفاق افتاد. یعنی راست ایران کاملا بی‌هویت شد، حتی در مطبوعاتش هم کاملا بی‌هویت شد. بنابراین نویسنده‌های همینجور که جمال امامی بر اساس یک اعتقادی در مجلس با مصدق مخالفت میکرد، حالا به هر حال وابسته انگلیس بود، هر چیز بود، یه بازیگری بود که اعتقاد داشت به اون طرف. جمال امامی از نوع آدم‌هایی نبود که فرض کنید خریده شده باشه، چون فرض کنید زندگیش بسیار زندگی دست خالی بود، اعتقاد داشت به هر حال به سیاست انگلیس یا به هر چیزی که بگیم اعتقاد داشت. بنابراین در مطبوعات هم یه سری آدم هایی بودن که بر اساس اعتقادشون در طیف راست قرار داشتن، این یه واقعیتی است. بنابراین تا سالهای 35-36 میخوام نتیجه بگیرم هنوز جو سیاسی زیر 32 وجود داشت. بنابراین چند اتفاقی که افتاد در مطبوعات خیلی به صورت گسترده پوش داده میشد، کاور میشد. یکیش خود مسئله محاکمه مصدق بود که عیناً منعکس میشد، حتی محاکمه افسران شبکه حزب توده پس میگوری و مبشر و منسکروان و اینا گرفتن، همه در روزنامه ها منعکس میشد. پس این مسئله پیمان بغداد که مطرح شد و الان رفت اصلا میدونید که توی قطار که میخواست به بغداد مسافرت بکنه ترور شد که البته کشته نشد مرحوم علا، ولی با هم حالت این که سرش با باند بسته بودن که عکسش تو روزنامه چاپ شد رفت بغداد برای این که اون موقع قرار بود به این مسائل توی مطبوعات عنوان میشد و مخالف و موافق حرف میزدن در
بدون سانسور،
بدون نمیخوام بگم بدون سانسور، ولی سانسور اون موقع صرفا متوجه کوبیدن شاخه ملی بود و شاخه حزب توده، چون در مجلس در این که مجلس 18 و مجلس سنا که دوباره دایر شده بود از اون گروه نرفته بودن، ولی موضوع خدمتتون هست که آدمی مثل دریابگی، مثل لسانی، مثل در مجلس شورا، مثل حتی همین جعفرودی، مثل همین آقای درخشش، مثل جزایری، اینها یه گروهی بودن، حتی مثل شمس قنات‌آبادی که دوباره جدا شده بود از جبهه ملی و رفته بود، هنوز می‌خواستن یه رنگ انتقادی داشته باشن و یه مقدار حرف می‌زدن و اینها در مطبوعات منعکس می‌شد. در همین ایام تنها کسی که نظارت داشت به کار مطبوعات در حقیقت سازمان امنیت بود که اون موقع البته فرماندار نظامی بود و اینها زیاد به جزئیات کاری نداشتن، یه فرمول کلی داشتن که حالا کسی توطئه نکنه، دوباره نفوذ نکنن عوامل، ولی به این مسائلی که حالا خیلی جزئی بود کاری نداشتن. ولی اگر کسی هم به هر حال اشتباهی میکرد فوری اظهار میشد و
از اون برای بسیشی. آیا مثلا یه مطبوعات خودشون داشتن که مسائل به صورت راست میخواد
ببینید؟ در حقیقت نمیشه گفت شیوه ارگانیزشه غیر از همین نمونهی که به عنوانتون بهتون عرض کردن که به این علت خود زاهدی و حتی خود شاه زی نظر بودن در این که به وجود بیاد، چون عرض کردم مندلی مسعودی توی 28 مرداد فوق العاده نقش داشت، کمک کردن به هر حال به عنوان سخنگوی همون شاخه، من در حقیقت وابسته خیلی مستقیم. من تا هرچی که آمدیم جلوتر، چون دایره همون چیزی که ما اسمش می‌ذاریم سیاست و به نوعی در مطبوعات منعکس بود، این دایره هی تنگ‌تر می‌شد. یعنی همین اندازه که می‌خواستن کلیات اول کاری نداشتن، فقط جزئیاتش کاری نداشتن، رفته رفته دیتیل‌تر شد، یعنی جزئی‌تر شد. و در حقیقت وقتی که نظام خود کل فصل اون موقع بگیریم در متبلور در فرماندار نظامی متبلور بگیریم، در اول دادستان و بعد خود بختیار تیمور بختیار، وقتی که به کلیات اینا تونستن مثلا کارا رو سامون بدن، شروع کردن به جاپا محکم کردن و کار به کار جزئیات داشتن. درست؟ در نتیجه دایره سیاست خیلی محدودتر شد، یعنی فضای سیاسی در حقیقت تنگتر شد، بجایی فضای باز سیاسی تنگتر شد. خب نشریات هم به هر حال داشتن در به هر کیفیت منتشر میشنن که من حالا بعدا خواهم گفتش که چه گروه هایی بودن، چه شیوه ای داشتن اینا، برای اینکه صفحات رو به هر حال باید بایستی پر میشد، گرایش پیدا شد به طرف تفنن، به طرف مطالب سرگرم کنند. بنابراین ما از 35 36 که میایم این طرف، مثلا از 36 35 میبینیم که کل مطبوعات دیگه اون رنگ سیاسیشون رو خیلی از دست میدن و به صورت نشریات متفنن در میان و اونایی که صرفا میخواستن کار سیاسی بکنن، یعنی به ملاحظات سیاسی در صحنه بودن و مدیرانشون اساساً آدم های سیاسی بودن، عتبه رو بوسیدن کنار رفتن. حالا من براتون بعداً مثال خواهم زد که چجوری شد. بنابراین فضای متفنن به وجود اومد، مطالب غیر جدی شد، بیشتر جای مباحث سیاسی، بیشتر جا به مسائل مربوط به خواننده ها، مسائل مربوط به هنرپیشه ها، جای اینا گرد قصه قصه های پاورقی خیلی روش تحکید شد، مثلا داستان که منصوری می نوشت، حسین قلی مستعار می نوشت. وقتی اومدیم این برتر چهره های جدید پیدا شدن، مثلا منوچهر مطیعی، مثل دکتر وحیدی که مثلا طنز می نوشت، داستان پاورقی ژیگولو می نوشت، اینها شدن خوراک مردم. یعنی در حقیقت دیگه توجهی که به مطبوعات بود و این علت بود، نه به علت سیاست، چون مردم هم از اون طرف خواننده ها می دونستن که دیگه دایره کار سیاسی تنگتر شده، نمیتونن از زندگی عمومی به صورت کامل یک پرتوی در روزنامه ببینن. اون هم فقط می خوندن که می خریدن که هر که از مثلا اون موقع تیراژ درام مصور بیشترین بود، برای که مرد روز قصه حسین قلی مستعان بود. بعدها همین حالت رو سفید سیاه پیدا کرد، برای که مرد روز قصه آقای منوچهر مطیعی شد که مثلا داستان راجعون زنها آمازون چیزهای عجیب و غریب مثلا می نوشت، یا خود ذبیح الله منصوری که شروع کرد پاورقی تیمور لنگ نوشتن که بیشتر یه چیزی بین تاریخ و افسانه بود. این چیزها جای هی مطالب سیاسی رو هی خارج کرد. یه استثناء به وجود آمد که دوره دکتر امینی بود. دوره دکتر امینی وقتی که فضای مملکت سیاسی شد، یعنی در حقیقت یه مقدار فضای باز سیاسی شد، دو دفعه به سرعت بخش مهمی از مطبوعات برگشتن به همون شکل سیاسی شد. یعنی دو دفعه روجلا به جای عکس هنرپیشه و خواننده و اینا تبدیل شدن به عکس آدم‌های سیاسی، مثل مثلا علموتی، مثل این خانلالی معلمی که کشته شده بود، مثل به زرقام، به آدم‌هایی که اون موقع میدونه یه سری دستگیر کردن، برادران رشیدیان. یعنی دقیقاً سیاسی شد تا امینی سقوط کرد. امینی که سقوط کرد، میدونید که در همون ایام بود که مسئله بسیار کانون مترقی دیگه مطرح شد. بله، اونا توی فصل خودش من هست میکنم. این همهش میبریم زیر تیت، من بخواهیم فضا کلی بگم بعد بریم روز دیتیل تر. وقت کانون مترقی اومد، بعد وقتی انقلاب سفید شد، عرض کنم حضورتون دیگه دولت خیلی مسلط تر. مسئله سانسور تقریبا از دوره آقای منصور، از دوره هویدا، اوایل دوره هویدا از سازمان امنیت آمد مستقیما به وزارت اطلاعات، و در واقع وزارت اطلاعات بود که نظارت میکرد. برای این دیگه به جزئیات مطبوعات هم کار داشتن. در نتیجه حتی دیگه برای تفنن هم دیگه اینقدر خسته شده بودن، جایی نمونده بود. مطبوعات توی دهه 40 که وارد شدن دوچار بحران مالی شدن. غیر از دو تا مؤسسه اطلاعاتیان، بقیه نشریات مستقل عموما دوچار مشکلات مالی شدن. و چون فکر میکردن که این سانسور دولتی هست که مانع شده اینا درست پرواز بکنن، بنابراین توقعشون از دولت شد که آقا باید به ما کمک کنی. از همین ده هست که دیگه کمک های دولتی به صورت آگهی، سهمیه به مطبوعات شروع شد. ولی این همه این کمک هم که من رو بعدم جزئیاتش خواهم گفت، نتونست مشکلات اینا رو تمام بکنه. به خصوص که دوتا مؤسسه اطلاعات کیهان، چون اونها هم به هر رنگ سیاسیشون نفوذ خودشون رو داشتن، ولی چون رنگ سیاسیشون کم شده بود، نشریات هفتگیشون، یعنی شاخ نشریات متنوعشون رو با تکنیکایی که دیگه به وجود اومده بود در چاپ و اینا خیلی غنی کردن. یعنی مثلا کیهان شروع کرد به زن روز منتشر کردن در اطلاعات، خود اطلاعات هفتگی، اطلاعات بانوان، اطلاعات جوانان، پوستر رنگی هستن. در نتیجه این تعداد خواننده هم که به عنوان تفنن به مجلات روی میکردن دیگه به حال خواننده زن روز بودن، یا خواننده کیهان ورزشی بودن، یا کیهان بچه ها بودن، یا این طرف اطلاعات هفتگی، اطلاعات بانوان، عرضم حضور شما، اطلاعات جوانان میخوندن. برای نشریاتی که هیچ وابسته نبودن اصلا دیگه هیچ راهی نموند. خیلی دشواری های بسیار سنگینی دچار شدن. در نتیجه بعد از چند بار که دولت به هر حال به صورتهای مختلف کمک کردن به اینا، آخر دیگه نتونستن ادامه بدن. بعد اول آخر دهه 50، این سال 50 بود که تصمیم گرفتن اینا رو ببندن. و در حقیقت وقتی ما وارد دهه 50 شدیم، جز نشریات اطلاعات کیهان و تعداد بسیار محدودی مجله، از جمله مثلا خواندنی ها توی مجله، مثلا ماهانه های مثل یغما، سخن، اصلا دیگه هیچ چیزی نموند وقتی دهه 50 بود. فقط تنها چیزی که جای اونا رو باید تونست بگیره در مقابل این دوتا اطلاعات که آن، یکی انتشار آیندگان بود که به عنوان روزنامه صبح وارد شد و خب نقش هم پیدا کرد، و یکی هم روزنامه های حزبی بود. یعنی بعد از اینکه برحال حزب ایران نوین درست شده بود و حزب مردم هم هنوز وجود داشت، به خصوص ایران نوین غیر از روزنامه‌اش شروع کرد یه سری نشریات جنبی هم منتشر کردن، و در شهرستان هم کند تو در بندر عباس و در شیراز باز روزنامه منتشر کردن. تا اینی که سال 54 بود فکر می‌کنم که احزاب هم منحل شدن و رستاخیز اومد. دوره‌ای که رستاخیز اومد نشر جنبی شکل گرفت، یعنی علاوه بر خود رستاخیز روزنامه به هر حال از نظر چارتی که براش به وجود اومد بسیار فنی و بسیار حرفه‌ای بود، در واقع دستچین شده بودن از آدم های حرفه‌ای مطبوعات و خود دکتر سمسار خب بعد از سالا سردبیری کیهان آدم کاملا پروفشنال بود، حالا بندم اونجا در خدمتش بودیم و دیگر دوستانی که بودن، یه روزنامه که جدا از البته بس که سازمان حزب بودن بودیم و اصلا ساختمانش بود جهش همه اینا جدا بود در نتیجه و یه سری ها نشد جنبی شد که منشور کردن که پس می رستاخیز روستا، رستاخیز جوانان، رستاخیز کارگر و مجله تلاش که بیشتر برای دانشجویان خارج از کشور بود. در حقیقت روی به سایت روزنامه فروش ها دیگه شما خیلی روزنامه غیر از اطلاعات و کیهان و نشریات حزبی فقط یه تک و توکی نشریات مستقل می دیدید که واقعا حالا الان به خاطرم بیاد دو سه تا بیشتر تجاوز نمی کرد و آیندگان خلوت شده بود به سایت روزنامه و همین فضا وجود داشت و همین صورت که عرض می کنم تا رسیدیم به 57 57 تقریبا از اول 57 که دوره آموزگار که مسئله فضای باز سیاسی مطرح شد، اصلا یه دفعه دو دفعه همه چیز برگشت بکنه اولش، یعنی مثل که این آتش زیر خاکستر تمام اون کادرهایی که به نظر میرسید در مطبوعات اصلا و سیاست رو فراموش کردن همه به عنوان یه آدم های سیاسی عمل کردن و اون چیزی شد که ما در سال 57 شاهدش بودیم، چه در اطلاعات چه در کیهان که حالا بعدها دیگه راجع به نقش بچه های چپ توی این دوره اینا صحبت کرد. این به صورت خیلی تصویری فضای مطبوعات بود، یعنی از سیاسی شدن گرویدن به تفنن، بعد دوره بحران و بعد دوره تعطیل و موندن فقط همین دوتا سه تا نشریه‌ای که اطلاعات آیندگان و کیهان و یه نشریه خیلی محدودی که اینها هم همچون بینابین بودن و بیشتر البته به مسائل فرهنگی خیلی توجه شد در دهه 40، مثلا شعر خیلی جا پیدا کرد تو روزنامه ها برای که
و کاورج در مسائل هنری چطور بود از همون دهه 30 به بعد؟
دهه 30 شکلی داشت که حالا من بعد خدمت رو عرض میکنم که بیشتر دو تا خط بود، یکی صرفا به مسئله هنر یعنی به مسئله ادبیات می‌پرداخت و خیلی هم تاکید داشت به عنوان یک وسیله مبارزه، یعنی در حقیقت شعر متعهد ما در دهه نیمه دوم دهه 30 و دهه 40 به اوج رسید.
چه خبرنگارا یا سردبیرایی بودن که میشه جای پای گذاشتن در مطرح کردن شعر و ادبیات
در مطبوعات و حضورتون هستم؟ بله بله سهار بسیار هستم. در مرحله اول دوری بود در فردوسی که نایر محمدی یعنی دکتر عسکری که بعدها خودش مجله خوشه رو منتشر کرد، دوری سردبیریش در فردوسی دوری بود که اساسا توجه کردن به شعر و بعد از این دوره تمام نشریات صفحه ادبی باز کردن. منتها اون چیزی که جدی مطرح شد یکی در فردوسی بود، یکی بعدها که خود خوشه منتشر شد، بعدها که دکتر عنایت مجله نگین منتشر کرد، شعر مدرن میگم وگرنه در نشریات یا خود سخن که اساسا حالا اون به تاریخ تطور شعر معاصر برمیگرده که چه نقشی داشت که اون سابقهش طولانی تره، ولی اشاعه عمومیش در حقیقت از راه این نشریات بود به اضافه کیهان در دوره سردبیری دکتر سمسار که پایه گذاشت صفحه به اسم هنر روز در کیهان که مباحث ادبی کشیده شد به روزنامه یومیه و خیلی برد وسیع پیدا کرد. البته نشریات دیگر مثلا فرض کنید مثل آرش یا راه آرش و صدف عرض کنم این مجلات ماهانه بودن که اونا هم به مسئله شعر می پرداختن، ولی اساسا در دهه 40 مخصوصا مباحث مربوط به شعر به خصوص نسبت به شعر خیلی جا پیدا کردن توی من. و اونی که گفتین من یادم افتاد که نقش پیدا کردن یکیش هم کیهان هفته بود، یعنی وقتی که دهه 40 شروع شد به انتشار کیهان هفته و بعد کیهان ما که میدونید اون جزوی غرب زدگی آل احمد که بسیار شدکت در کیهان ماه در آمد، ولی کیهان هفته که دکتر هشتودی دور سردبیر کرد بعد شاملو سردبیر کرد، در این دوری که کیهان هفته که بیشتر به قصه میپرداخت ولی بخش مهمیش هم به مباحث فرهنگی و شعر به خصوص تاکید داشت، اینها باعث شدن که اصلا شعر در دهه 40 خیلی جاپای مهم پیدا کنه توی مطبوعات. یعنی در واقع این هم بخشی از اون فضایی است که غلظت فضای ادبی در مطبوعات به دهه 40 برمیگرده، منتها بخش هنریش متأسفانه بخش بسیار مبتذلی.
ولی خب این برمیگرده در واقع به اینی که درآمد اصلی مطبوعات در این دو دهه از کجا بود؟ از آگهی‌های دولت بود یا از فروش
به مردم؟ خودتون رفتن من عرض کردم بحرانی شد به علت این بود که منبع درآمد از فروش کم شد، یعنی در حقیقت تیراژ کم شد که
این باعث شد که مطبوعات ترکیشون به دولت
باعث شد که مطبوعات ترکیشون به آگهی‌های دولتی بشه که من حالا الانم
یعنی حتی رو آوردن
بالا نه یک دوره ای تونست جای پیدا کنه، منتها در دهه 40 که اطلاعات کیهان با امکانات بیشتری نشریات جنبی منتشر کردن و بار تفننش رو خیلی قوی کردن، دیگه فرض کنید مجله امید ایران نمیتونست رقابت بکنه با زن روزی که مدرن ترین بله بله نشریات نه تنها خودکفا بودن، دو تا نشریه که وابسته به حتی درآمد داشتن، یعنی تیراژ خیلی وسیع پیدا کردن، اطلاعات هفتگی
چه این فرموله کسای دیگه دنبال نکردن
برای اینکه امکانات مالی که اطلاعات کیهان داشتن، مدرن ترین ماشینای چاپ آورده بودن.
از کجا با چه سر چطور شد که اونا تونستن به فرض کنیم پست ایران یا افراد دیگه نتونستن؟
آها حالا خدمت دارم، مسئله اطلاعات کیهان من مفصل براتون صحبت خواهم کرد، این اصلا موقعیتش چی بود؟ اجازه بفرمایید میرسیم به اونا دونه دونه ما شروع میکنم. خب من یه فضایی رو گفتم، میام بر سر به صورت مشخص روزنامه‌هایی که در این دوره منتشر شدن، عرض کردم که یه سری روزنامه‌های سیاسی که هنوز هم حتی کمک کرده بودن به 28 مرداد و به دوربر زاهدی و این مسائل بودن، اصلا خود به خود رفتن، یه عده در صحنه موندن که من حالا بر اساس تقسیم بندی خدمتتون عرض کنم. اول روزنامه‌های عصر، یکی روزنامه‌های عصر در اینی که دیگه میگم مربوط به تمام این دوره است، اطلاعات بود، کیهان بود عرض کنم و پست تهران بود و پیغام امروز. روزنامه‌های صبح عبارت بودن از آیندگان، فرمان، آژنگ، کوشش، مرد مبارز، صدای مردم، فردا، مهر ایران و روزنامه هفتگی قابل اعتنام عبارت بودن از اراده آذربایجان و دیپلما. یه سری نشریات هفتگی داشتیم، مجلات هفتگی در حقیقت داشتیم که مراد بحران دوچار این نوع نشریاتی بود که بتونه از کرد، مجله سپید سیاه، مجله تهران مصور، مجله فردوسی، مجله خوشه، مجله مهر ایران که دوران به صورت مجله منتشر شد، مجله آتش حضورتون عرض کنم، مجله روشن فکر این و مجله خواندنی ها، اینها هم به هر حال مجلات مهمه هفتگی مستقل بودن غیر از اطلاعات که یه سری هم نشریات حزبی بودن که عبارت بود از دوره‌ای که حزب مردم و حزب ملیون بود، روزنامه ملیون در می اومد به عنوان ارگان حزب، روزنامه راه مردم در می اومد به عنوان ارگان حزب مردم، بعدها که ملیون تبدیل شد دوره ایران نوین، خب روزنامه ایران نوین جاش گرفت و تقریبا در همین دوره چون بسیاری از این نشریات یومیه صبح غیر از اطلاعات کیهان و بسیاری از این هفتگی ها دچار مشکل شده بودن و حزب ایران نوین به صورت خیلی گسترده تشکیلات سوری درست کرده بود. تقریبا تمام این مدیرها رفتن و در حزب ایران نوین و نشریاتشون هم بدونی که اعلام بکنن تقریبا وابسته به اینو شد. یعنی تقریبا اکثر مدیرها یک حتی مثلا یک کمیته درست کردن، یک شاخه درست کردن که مدیران مطبوعات عضو اون حزب ایران نوین بودن. و بعد هم که بعد روزنامه مردم دوره دبیر کلی آقای منصف‌آمری، روزنامه راهش بعدش خود شد مردم که آقای سالیان در بود، روزنامه خوبی هم بود، روزنامه جمعی سرخ خوبی هم بود. بعد که حزب رستاخیز آمد، نشریات حزبی تعطیل شدن و منحصر شد به رستاخیز که یه سری نشریه داشت به از طب. در بین نشریات رستاخیز روزنامه مجله تلاش بود که قبلا نخست وزیری این به ابتکار آقای هویدا منشأ کرده بود برای انتشار، برای ارتباط با دانشجویان خارج از کشور، که البته اونم رونقی پیدا نکرد، ولی خب چون بودجه داشت منشأ میشد که اونم آوردن در داخل رستاخیز. بنابراین در رستاخیز در دوره‌ای که منشأ میشد، علاوه بر اینکه روزنامه صبح خودش منشأ میکرد و تونست یه چیزی رو حداقل ثابت بکنه که با وجودی که یه روزنامه دولتی بود، علت اینه که کار پروفشنال درش انجام گرفت و عکس تمام روزنامه‌های دولتی که اصلا در ایران منتشر شده و هیچ کدومش نگرفته بود، این اولین روزنامه‌ای بود که تونست تیراژ بیاره، در حالی که قیمتش درست هم بنزه آیندگان و هیچ توضیح مجانی هم نداشت، تونست تیراژ به دست بیاره. و حتی چون در مطبوعات سانسور بود، همه بود شاملش بودن دیگه، در اطلاعات که آن یک سانسور بخش خصوصی هم وجود داشت، هم خود سانسوری بود، هم به هر حال واحدهای اقتصادی نوش پیدا کردن، یک قدرت شده بودن. فرض کنید بله، و مثلا فرض کنید حتی پیکان، فرض کنید آقای خیامی، آقای مثلا رضایی، حتی این تی وی تی فرض کنید باقرزاده ها، علاوه بر خود اون مؤسسه حمل و نقلشون جای دیگه هم کارخونه داشتن و اینها، برای اینکه منافعشون حفظ بشه.
چه منافعی اون موقع داشتن؟
منافعی که فرض کنید مثلا وام بگیرن، عرضم بزرگ شما، به هر حال از مجموعه بودجه مملکت بود دیگه، کیفیت پایینی که داشتن اینا هیچ وقت مثلا منتشر نمیشد.
یعنی فقط
فشار اینها بود،
یعنی فقط علاقه داشتن مسائل راجع به اونا مطرح نشه، یا از طرف دولت هم اعمال نفوذ میکردن؟
نه نه، ببین خود بخش خصوصی یه قدرت شده بود، ببین قدرت
اقتصادی رو نمیذاشتن
اونطوری، ببین اونجوری که بالا بر، ببین وقتی قدرت شده بود در حقیقت اطلاعاتیان که شما پرسیدین این منابع درآمدشون چی بود، اطلاعاتیان درسته که اونها هم یک سهمی آگهی مثل همه روزنامه از دولت میگرفتن، ولی در حقیقت فروش با وجود تیراژ نسبتا بالایی که داشتن، فروش نبود که اطلاعات کیانو میتونست بگردونه. زن روز چون آقای دوامی به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم، چون آقای دوامی پورسانت میگیره، حتی از آگهی هم پورسانت میگیره، ماهی 150 هزار تومان درآمد داشت و اون موقع 150 هزار تومان یه درآمد خیلی بالایی بود و بیشتری بخش مهمش از همین آگهی ها بود. به اضافه این که به هر حال جامعه هم یه شکل مصرفی داشت، داشت که میچرخوندن جامعه به طرف واقعا یه نوع مصرف، و به هر حال باید تبلیغات وجود داشت. فرض کنید هرمزی که سازمان فاکوپا داشت، یکی از بزرگترین آگهی دهنده ها بود، مسئله هم بلیط های بخت آزمایی، هرمزی یکی از صاحب نفوذترین آدم ها بود در مطبوعات. اگر دوست داشت که مثلا یک سازمان آگهی رقیبش رو بکوبه، براش بسیار راحت بود که فرض کنید وادار کنه اطلاعاتیان مثلا کانون آگهی زیبا رو بزنن. این اونها هم در حوزه کار اقتصادی رقابت داشتن با هم، گاهی این علیم نفوذ استفاده میکردن برای اینکه فرض کنید رقیبشون از میدون در کنم. من با من یه مثال خیلی کوچیک بهتون عرض میکنم. فرض کنید یه اتوبوس تصادف میکرد در جاده مثلا شیراز قم، خب این اتوبوس تی بی تی بود یا مثلا فرض کنم میهن تور بود یا میهن نورد بود، یکی از اینا بود. ولی اگر تی بی تی بود به ندرت توی خبر این تصادف نمیشته میشد اتوبوس تی بی تی تصادف کرده. چرا؟ برای که باقرزاده های فرس اقتصادی بودن، اجازه نمیدادن که حتی اسم روزنامه شون اسم مثلا تی بی تی که تصادف کرده بیاد تو روزنامه.
پس این در زمین بخش خصوصی شاید اونا تمایل بیشتر داشتن که تعداد
مطبوعات
کمتر باشه،
بلکه
کنترلشون بیشتر بوده.
ببین اونا زیاد اونا همچی سیاستی نداشتن که بخوان مثلا اینو محدود کنن.
اون به استفاده کرد.
بله اونا خود به صورت غیر مستقیم به نفع اونا میشد. ولی اون کسی که نسبت به این مسائل کار داشت خود دولت بود. توجه میکنی؟ حالا من راجع به خود اطلاعات کیهان چون تقریبا چیز گفتم. ببینید اطلاعات از همون زمان اول انتشارش در قبل از دهه 20 اواخر دوره رضا شاه، خب معروف بود که به هر حال خود رضا شاه کمک کرده بود که اطلاعات به وجود بیاد. و خود مسعودی که آدم بسیار خودساخته بود توی مطبوعات، یکی از بهترین گزارشگرایی بود که اصلا در مطبوعات یه حرفه‌ای کامل بود و یه حرفه‌ای کامل مون تا مرد، موقعیت اطلاعات رو حفظ کرده بود و چون خودش مستقیما نظارت داشت از نظر سیاسی، خب طبیعی است که موضعش معلوم بود. یعنی از همون آدم هایی بود که به هر حال ذاتاً آدم کنسرواتیو بود و این کنسرواتیو بودنش منعکس بود در اطلاعاتی. در حقیقت اینجوری بود که هر کس دولت بود به حال به عنوان نماینده قدرت مسعودی میخواست در کنارش باشه، در مقابلش نباشه.
حتی وقتی که فرسن بین سلطنت و نخست وزیر اشغال بود موهای مدباز هم تیره
میگرفت. آها ببینید
زمان امینی،
آها اتفاق خود دوره امینی یه دوره بسیار جالبی است. اون موقع بیشتر دوره اون منبع قدرت میگرفتن، یعنی بیشتر جانب خود شاه رو میگرفتن.
امینی
فقط در دوره نخست وزیریش روزنامه صبح تهران خدایار منتشر کرد که نزدیک بود به امینی، ستاره تهران ببخشید و یکی دو سه تا از این روزنامه‌های هفتگی اینا یه مناسباتی داشتن، مثلا همین دیپلمات یا اینا یه مناسبت با امینی داشتن، ولی امینی خودش در اون دوره روزنامه مشخصی منتشر نکرد، منهای همون ستاره تهرانی که تقریبا خود چیز منتشر کرد. ولی در گذشته قبل از اون مالا که روزنامه یومی خدمتون از کنم، چرا؟ روزنامه یومی صبح همیشه گرایش هایی به یه نخست وزیر مخصوص داشتن. یعنی مثلا دوره اقبال مناسبات روزنامه های صبح که مثلا مثل آژنگ، مثل فرمان، مثل مرد مبارز، اینا با اقبال خیلی مناسبات نزدیکی داشتن. بعدا هم که عرض کردم ایران نوین شد، همه اینا رفتن توی ایران نوین که تقریبا تعداد در حدودش 10 تا از این مدیرای روزنامه رفتن وکیل مجلس شدن. بعضیشون که نرفتن توی مجلس، مثلا در حد انجمن شهر تهران اینا رفتن و عضوشون مثل سپهر حتی مثل جهان بانویی، بعضیشون مثل فرسون دکتر مصطفی مدیر روشن فکرشون آدم آگاهی بود، کاری نداشت، فقط ما به عنوان مشاور حقوقی میگرفتن. یعنی در حقیقت همه اینا زنده کمک دولت بود. این اطلاعات این وضع رو داشت، یعنی اون حالت کانسرواتیویش در اطلاعات وجود داشت، ولی خب دوره رونق هم به وجود آمد و کل مملکت مخصوصا بعد در دهه 40 اطلاعات هم استفاده میکرد دیگه. یعنی به عنوان نمونه بگم، اگر شهرکی میخواستن بسازن از این چیزا زیاد بود دیگه، مثلا منطقه داودیه فرض کنید، شهرکی کن مثلا فرض کنید، یوسف آباد، اینا که این دریان نو، اینا سهم داشتن، حالا به کمتر بیشتر ولی سهم بزرگ ماره اطلاعات کیهان. اساسی. یکی از منابع عمده درآمدشون اینا از همین دوری این زمین بازی و این که توی مملکت به وجود اومد اینا سهمشون رو میگرفتن. ولی در این حال چون مشترک هم بودن، یعنی کیهان هم دقیقا همین کارو میکرد، ولی کیهان همیشه سعی میکرد یه به اصطلاح با قول معروف چپ بزنه، ولی پشتو که نگاه میکردیم، واقعیتی است که اینجا من باید بگم، پشت نگاه که میکردیم میبینید در اون چیزی که برای شرکت در حالا فساد بگین، خوب بگین، بد بگین، هیچ فرقی نداره. خود مصباح‌زاده تو دوره رونق مدارس عالی که کار خیلی پولساز شد برای رو محصه علوم ارتباطات درست کرد، اونم مثلا محصه پارس شریک بودن. در هر کاری که شما میدید، در اتفاقی که ممکن می افتاد، سهم اطلاعات که هم محفوظ، یعنی بانکداری که کار بارونری بود، به هر حال آقای مصباح‌زاده تو بانکداریوش صاحب سهم بود، توی کار شرکت های بیمه که مثلا درست شده بود صاحب سهم بود، مسعودی هم همینجوری. ولی یه تفاوتی وجود داشت که مسعودی تا زنده بود نه تنها خودش کنسرواتیو بود، کادراش هم کنسرواتیو بود. یعنی فرض کن آدم مثل احمد شهیدی، آدم مثل جواهر کلام، آدم مثل احمد احرار که اینا بسیار نویسن یا مستعانی که اعتراض بانوان رو در میورد، بعدها که خانم پری عباس‌سلطی در میورد، اینها همه یا حتی ارونقی کرمانی که سردبیر اعتراض هفتگی بود، کادراش رو طوری انتخاب میکرد که آدم ها از بین آدم های کنسرواتی و عموما سردبیراش فرازمند، مجید دوامی، حضورتون ارز کنم شهیدی، اینها همه آدم های کنسرواتی بودن که مسعودی رو خیلی خوب میفهمیدن و میتونستن کار کنن. کار دیگه که مسعودی کرده بود این بود که مجلات هفتگیش، یعنی نشریات غیر روزانه رو کاملا بیرنگ کرده بود از نظر سیاسی، یعنی مطلقا منحصر به مسائل تفنن و قصه و منحرفیشه و عکس رنگی میکردن. نقش سیاسی که غیر از اطلاعات نشریات غیر از خود روزنامه داشت، فقط روزنامه عربی زبان الاخا بود که به هر حال مسعودی وسیله بود، مناسباتی داشت با این کشور عربی، این یه نقش سیاسی داشت، به اضافه تهران ژورنال و ژورنال دو تهران که نشریه‌های فرانسه زبون و انگلیسی زبون اطلاعات بودن. اینا بله، اینا نقش سیاسی داشتن که خود مسعودی مستقیما نظارت می‌کرد و این فضای کنسرواتیو رو مسعودی نگه داشت تا موقعی که سکته کرد و فرهاد پسرش اومد. فکر می‌کنم اواسط دهه 40 بود فرهاد که آمد، فضای اعتراض کلا عوض شد. یعنی برای اولین بار بچه های نویسنده های چپ تونستن در اعتراض موقعیت پیدا کنن، تو بیشتر هم با واسطه شده بودن مشخص حالا بتونه عرض بکنن مشخصا دوره‌ای که تاراجی شد سردبیر، تاراجی برای کاملا تاندانس چپ بود، حالا میفرمون واکنش دوری شد که تاراجی مأمور قلم شد، یعنی جزو 23 نفری که در مطبوعات مأمور قلم شدن یکشون تاراجی بود. خب اینا شروع کردن رفته رفته اطلاعات رو از اون حالت کنسرواتی و دست راستی بودن و ارتجایی بودن بیرون آوردن. درسته که مردم نپذیرفتن، یعنی در حقیقت استقبالی به یک معنی از اطلاعات نشد که بتونه از نظر تیراژ با کیهان رقابت بکنه، ولی اینا به هر حال فکر میکردن اون آرمان خودشون رو پیاده میکنن. دو نفر آدم بودن که به صورت مشخص این نقش رو در اطلاعات بازی کردن، یکیش تاراجی بود، یکیش غلامحسین سالیار بود.
و اینا چه جوری می نوشتن که هم آرمانشون پیاده کنن هم بتونن بنویسن؟ یعنی چه کاری می کردن که در حقیقت هم اهداف سیاسیشون عمل کنن هم روزنامه
رو نبندن؟ بتونن از من ببینید بخشی از اینا فصل از راه همون طرح مسائل فرهنگی بود، یعنی در خود اطلاعات خیلی عقب افتاده تر از ادبیات برای که در اطلاعات مطرح میشد، چون موقعی که حتی اطلاعات با ماهانه منتشر میشد ادبیات در حد مقالات دشتی از کنم ترجمه های شجادون شفا، شعر مهدی حمیدی، شعر دکتر صورت گرمی در این حد. ولی وقتی که این گروه آمدند حضورتون هست که هم فصل دیگه رای پیدا کرد که آقای دکتر جواد مجابی بیاد مثلا به عنوان دبیر فرهنگی اطلاعات کار کنه، در نتیجه جای پیدا بشه مثلا برای شعر شامبو، شعر شاهرودی، شعر مثلا سایه، شعر که اینها هم دیگه تکلیفشون روشن
بود. یه سوال دیگه من اینجوری میگم، بعضی وقتا این سوال پیش میاد که اونهایی که علاقه نداشتن به دستگاه ولی ضمن تو مطبوعات بودن به یه صورتی زمین چهره دستگاه رو در این تمجید و تعریف و اینها خدشه‌دار کنن، مثلا با تمجید زیاد از حد، یا با مثلا نقل کردن جملات یه جوری که ازشون ایراد نمیشد گیره، ولی در ضمن آیا این بود؟
اصلا یکی از شیوه هایی که شما هیچ جای دنیا در این چارچوب کار روزنامه نویسی اصلا نمیبینید، چون به هر حال توی فضای آزاد تکلیف شما روشنه. ببینید از کوچکترین اتفاقی که در مملکت میافتاد و شما پرسیدین که چه جوری اگر یه تئاتر مثلا گذاشته میشد، فرض کنید تئاتر ساعدی، فیلم گاب مثلا، تئاتر اینا رو برحال یا در تئاتر پنج شهریور یا در خب تکلیف ساعدی معلوم بود دیگه که اینو میخواد حرفش چجوری بزنه، حرفش میخواد بزنه. کاری که در مطبوعات میشد این است که کاملا اینو پوش میکردن و ساپورت میکردن برای که اون حرف بره توی مردم. طنز مثلا خیلی جا پیدا کرد توی خود مطبوعات، برای که برحال وسیله طنز بود، میشد اصلا یه مطبوعات حرف زد. گاهی از خود خبری که به وسیله دولت در اختیار میگره از همون این را به شیوهی منعکس میکردن که معلوم بود که این خبر خبر دولتی. فرض کنید اگر فرسی و ترور میشد، خب منطقا از نظر روزنامه نویسی بعد میرفتی گزارش خیلی مفصل و مشروع تهیه میکردی دیگه که مردم در جریان قرار بگیرن. ولی یه همچین اتفاقی که میافتاد، فرض کنید وزارت اطلاعات ولو از طریق فرض کنید ساواک یه خبر پنج خطی میداد، مثلا دیروز ساعت 4 بعد از ظهر گروهی مثلا مارکسیست های اسلامی در سپهبد فلان رو ترور کرد، خب این خبر پنج خط بود.
اجازه میدادن گزارش مشکل
نه دیگه، چون نمیدادن حالا شما مخواستی از طریق روزنامه به خوانندت بگی که آقا ما دست
بسته
بودم،
بچه بودم خود بودم، این برای من همیشه مهم بود که یه خبر بزرگی بود بعد نمیگفتن این که اتفاق افتاده نه کجا اتفاق افتاده، یادم آیت‌اللهی بود که در اصفهان
شمس‌آبادی
بله. گروه
بله همه هاشمی
اینا فقط نوشته این گروه کشته شد بله کشته شد ننوشته بود کی کشته شد
بله همین
رسیله کی کشته شد چه تئوریایی هست، یعنی این چیز نامفهوم. حالا من مطمئن نبودم آیا این
بله دیگه. ببین این خبر رو شما، این خبر ها متحد المعال بود برسته، یعنی شما نه یه واب میتونید کم بکنید نه یه واب اضافه کنید.
این خواسته خود این روزنامه‌نگار
نه خیلی نه دلوقتي. این ببین این چیزهای دیگه میرفت تو کاتگوری سانسور، اون اصلا هیچ ربطی نداشت. شما اون خبری که میومد از اطلاع در اختیار شما قرار میگیره، شما دیگه نه میتونستیم بیشتر بذاریم نه کمتر بذاریم.
حالا من اون تیکه ای که نفر میگرم کار اندیست، مثلا فرض کنید یک خبری در میامد که به فرمان مطاع مبارک بوده کنه مثلا چاهی در بلوچستان افتتاح، این به اصطلاح اینقدر مسخره به نظر میاد، یعنی منظورم به این بود آیا این نوع گزارشگری
بله حالا
کارشکنی بود؟
بله مثلا
ببینید دستا به نظر مضحک به نظر
میاد. ببینید این روزنامه است درست شما یه هیدلاینی میگیری از این بالا تو پایین
توجه میگیری،
نه حالا همون خبر مثلا فارسیو میگیم یاسین، بعد میبینی این هیدلاینی که تمام روز من میشه مثلا خواهد چهار خط نمیشه، این خواننده باید واقعا احمق بود که شما یه هیدلاینی به این بزرگی میبینی بعد خبرش چهار خط. ببینید این متوجه میشه که این خبر از یک کانال دولتی اومده و روزنامه مجاز نبوده.
روزنامه
من برای اذیت داشته بزرگ. ببین آها تیتر بزرگ کرده. همون رفته میره خفن خط. هر آدمی با اندکی شعور میفهمه با یه حرف اتفاقی که میتونه هیدلاین روزنامه باشه. خب بعد به صورت کامل کاور بشه دیگه. ولی پنج خطه. مدیرای
روزنامه سوال متوجه نمیشدن.
بله.
اونا متوجه نمیشدن.
چرا یه وقتی بله یه وقتی از کنم حضور شما اتفاق افتاد و داره بعد داستان شیرینی روی این درگیری هاییست که مثلا اتفاق افتاده، خب این کارهای دو پهلو که می کردن اون زمان هنوز به ذات اطلاعات نیامده بود، این سرهنگ شاهین در جریانی بود یک رپورتاج ما چاپ کرده بودن اینه که بدنشون خارکوبی میکنه و یکیش بود عکس استالین رو سینه‌اش خارکوبی کرده بود، خب چاپ شده بود درست اون بمبوی ضد حزب توده و اینا، خلاص سرکار کشید به سانسور و به سازمان امنیت اینا، با گوش به هر حال عکس از زیر چشم گذشت اینا، گفتش که نه شما میخواید یک کاری بکنین که مثلا 20 میلیون ملت ایران بفهمه ما نفهمیم، خب ما میفهمیم، ما یکی از این 20 میلیون اونا میفهمیدن، ولی واقعیت چیست که یک جدال دائمی بود.
خیلی دفعه اول که میدیدن مثلا شما یه خبر دولتی رو از دارید اینجوری میکنید اونجوری این دفعه بعد نمیامدن فرض کنید یه محتوایی بهتون بدن مجبور
ببینین آقای نتمن یه چیز به شما بگم، در هیچ دوره‌ای در این 23 سالی که من توی کار میکردم شما هیچ وقت شعور ندیدیم در دستگاه سانسور، در اینقدر یه ماموران دولتی بودن که ممکن بود مثلا اندیکاتور نویس وزارت مثلا سازمان ثبت احوال باشن، حالا ارده بودنشون گفته بودن گذاشته بودنشون سانسور، توجه میکنیم یه فرمول میداشتن جلو اینا، یه مدت ها مثلا موقع داستان گل سرخی که پیش آمده بود اصلا گل سرخ اسمش نوشتنش ممنوع شده بود، این دیگه شعور واقعا نداشت، فقط وقتی که شروع میکرد به خوندن که مثلا سانسور کنه تا به گل سرخ میرسید دیگه میدونید نمیخواست خودش رو اذیت کنه میگه آقای ممنوع،
سیستماتیک.
چون علتش هم این بود که هیچ وقت در هیچ دوره‌ای سیاست فقط سیاست سانسور بود، سیاست تبلیغ نبود، تبلیغ منحصر شده بود، چون تبلیغ کار خیلی ظریفیه، فقط یک نوع تملق. ببینید چند چیز بود برای اینا مهم بود، پس کنید خبرهای مربوط به دربار، خبرهای مربوط به دربار هیچ روزنامه هیچ حق نداره از خودش گذاشته بینید، حتی گذاشته مثبت. ببینید اینها بولتن بود مثلا علازاد رفته بود شاه فقید رفته خراسان، مثلا شما اگه 10 تا خبرنگارم حالا اونجا داشتین و یه صحنه هایی هم میدید که خیلی هم مثلا انسونی بود مردمی بود عرضم به حضور شما، ولی اون حق نداشت که بخواد اونی که حتی کمک هم میکرد، نه اینکه مثلا حالا بخواد تنقید بکنه، حق نداشت اون یه چیزی بر اساس ذوقش بنویسه که اگه برخوردی مثلا دیده بود بین شاه و فرض کنید یه روستایی، این نه بعد منتظر می‌بودیم که خبر خودشون خبرنگارای خود خبرگزاری پارس می‌رفتن می‌اومدن خبر رو درست می‌کردن بعد بورتن می‌شد بورتن می‌اومد رو تلکس، شما خبرای دربار رو و این اواخر راجب دوری نخست وزیر هویدا رو باید فقط از رو تلکس استفاده می‌کرد، تنها کسی که این اواخر خواست این فضاری خود عوض کنه فرح بود، یعنی که یه سری مثلا می بود خودش مثلا از دفترش دعوت میکردن می رفتن امراش، البته اونم بعد می فرستدن دفترش می دید، یعنی نه اینجوری نبود که کاملا به دل خواه منعکس بشه، ولی ببینید یک فرمول خیلی معین و مشخصی بود.
واقعا تنش‌هایی که پیش می اومد در حد خود شما پیش می اومد، می‌رفتن سراغ فرهاد مسعودی و مصباح‌زاده.
ببینید من الان همینجا اصلا راجع به تنش و اصلا مسئله سانسور براتون عرض. سانسور یه موقعی که عرض کردم اول فرماندار نظامی بود، بعد ساواک شد، بعد از اول دهه 40 آمد اصلا به وزارت اطلاعات، یعنی از دوره نخست وزارت آقای معینیان آمد در وزارت اطلاعات. برای این کاری اداره مطبوعات درست کردن. اداره مطبوعات قبلا بخش از وزارت کشور بود، یعنی مثلا شما امتیاز هم می‌خواستین بگیرین بعد می‌رفتین از وزارت کشور، کاری اونجا بود. اینا اومد شد جزء وظایف وزارت اطلاعات. وقتی شد وزارت اطلاعات اولی اداره مطبوعات درست کردن، بعد در حد مدیر کلی شد، بعد یه معاون مطبوعاتی درست کردن. تا اونجایی که یادم هست اولین کسی که این کار رو پیدا کرد عباس فروتن بود که خودش از روزنامه‌نویسای خیلی قدیمی بود و سالها سردبیر مجله آشفته مال اثار و اینا بود. بعدها پورشالچی آمد، ارزم بزرگ شما تدیون آمد، حضور شما از یه دوره سپهبد سعادتمند آمد، دوره ای که وزارت مرحوم تاکروان آریانپور آمد اینا و نیکوخا آمد. سانسور متمرکز شد. اول که به مناسبت همین حوادثی که اگر 14 خرداد هنوز بوی 14 خرداد اینا اون نیومد، خواستن کنترل رو، درسته که زمان علم بود 14 خرداد، ولی دولت بعدی خواستن کنترل بیشتر کنن. اول گفتن آقا تمام مقالاتتون باید بیاد اینجا ما ببینیم. یعنی وقتی حروفچینی میشد برده میشد در اونجا همه رو میدیدن
هر روز.
بله اینو سیستم اطلاعاتیان رو جدا عرض میکنن. سیستم اطلاعاتیان تقریبا آدم های گذشته بودن که مطالب اساسیش رو بعد میدیدن
تو خود روزنامه
بودن یا بعد میفرستادن که آقا در حقیقت بعد در جریان قرار میگرفتن. این دوره بود که دوره آقای فروتن بود که خیلی شدید و دوره خیلی بدی بود. رفته رفته که شکل گرفت یک اداره اداره مطبوعات شاخهای مختلف پیدا کرد، آگهی ها رو آگهیش یه قسمت شد، اداره خدمات مطبوعاتی درست کردن از کم و اداره سانسور یعنی بازبینی که اون کمیسیونی بود که مطالب رو میدید. یه دوره رسید که یه مقدار تخفیف دادن، گفتن که آقا مجلات صبح زنگ میزدن، یعنی این سیستم هر روزی بود، صبح زنگ میزدن لیست باید و نباید میدادن. مثلا میگفتن آه فلان هواپیما در اونجا فلان فانتوم سقوط کرده، این نباید نوشته بشه. آقای مثلا استاندار کرمان مثلا فلان نطق کرده یه همچون مطلبی گفته، این نباید نوشته بشه. نماینده فلان جا در مجلس مثلا راجب بودجه اینجور حرفی زده، این نباید نوشته بشه. یه سری از این لیستای نباید، یه چیزایی هم باید میگفتن، مثلا بازدید فرض کنید آقای نخست وزیر از مثلا کارخونه ذوب‌آهن باید نوشته بشه.
کی تصمیم میگیره؟ شما چرا میدونستین کی این لیست رو درست میکرد؟
اینها کمیسیونی بود در وزارت اطلاعات که البته نماینده ساواکم بود. اینها بر اساس ارتباطی که خود معاون مطبوعاتی داشت با نخست وزیری، با ساواک، با اداره اطلاعات شهربانی و تشخیص خودشون، خود
اطلاعات اتوریته آخری کی بود در این مسائل؟ واقعا کی تعیین میکرد اخبار مملکت رو؟ تصمیم میگرفت که به نظر من مثلا این خبر فانتوم نباید چاپ.
این اتوریته در وزارت اطلاعات بود، البته با نظر ساواک،
شخص خاصی نبود،
شخص خاصی نبود، نه شخص خاصی نبود، این وزیر
ببینید
از کانال های مختلف نسبت به بعضی مسائل یا با وزیر در میان میذاشتن یا با معاون بود. اون هم دیگه همینجور سلسله مراتب میاد. مثلا آقای نخست وزیر یه چیزی دوست نداشت باشه، چون زنگ میزد به وزیر اطلاعات که نباشه، یه وقت خود وزیر اطلاعات مثلا یه چیزی تشخیص میداد باشه نباشه، بله تو شخصش ها میرم دقیقاً میرم، دقیقاً بعضی مسائل تو شخص خودش میره. اون وقت حالا من اینجا یه پرانتز با این لیست باید و نباید میدادن، اون وقت روزنامه وقتی در میومد قبل از اینکه منتشر بشه و بره به توزیع، بعد میرفت نسخش به بداده. اون موقع اگر چیزی نبود که مسئله نبود، اگر بود اول کاری که میکردن به بخش توزیع دستون میدن که روزنامه یا مجله نمیتون توزیع بشه. اون موقع بود که مرحوم محرم علی خان خدا واقعا رحمتش کنه، چون آدم خیلی خوبی بود، سرکلش پیدا میشد. محرم علی خان از شعرهای خیلی قدیمی دوره رضا شاه و اینا بود، پیر مرد خیلی ریز نقشی بود که این در اداره اطلاعات شهربانی بود، از دوره مصدق هم اعظم حضور شما این کارش همین بود. هر وقت خواستن گفتن روزنامه تعطیل بشه یه توقیف بشه، ما از سرکلی محرمی خان پیدا میشد. گاهی هم حسنیت نشون میداد، مثلا پس من مجله چاپ کرده بودیم، خودش هم میفهمید حالا سر یه چیزی بی‌معنی گفتن آقا برو توقیف کن، یواشه چی میگفت. خیلی خوب، حالا صحنه شهرستان تون که فرسادین توجه میکنین، ولی تهران باید حتما عوض بکنی، من اینجا هستم تا عوض کنم. یعنی یه چرا سبز میداد که حالا یه قسمت شما در شهرزند رو بفرستین. البته مواقعی که چیز بود
من
اینقدر جدی نه، اگه خیلی جدی بود که حتی اگر به مثلا توضیح پستم شده بود همه چی جمع میکرد. وقتی توی این جریان یه مسائلی پیش میومد که این دیگه فراتر از بست و وزارت اطلاعات بود، یه وقتی که بید بالا خیلی ارتباط میکرد، اون موقعی که ساواک مستقیما مثلا دخالت میکرد. حالا من مثلا بعضی نمونه ها رو به شما عرض میکنم. مثلا مجله بامشاد منتشر میشد، قطع کوچولویی بود مال اسماعیل پورباد، یه آقای بود به اسم شهاب سردبیرش بود. واقعیتش این است که شب مثلا آخرین لحظه که شما روزنامه رو میبستی، گاهی مثلا یه صفحه مطلب زیاد میومد، گاهی اتفاق میفتاد کم میومد. این موقع بهش میگفتن یک گراوره معمولا تو گوشه چاپونه تعداد گراور اونجا افتاده بود، شما مثلا یه عکس زیبایی برمی‌نویسی، خط شعر یه چیزی می‌نویسی که یک گوشه صفحه رو پر کنی. در یکی از این موارد عکس یه تیکه کم اومده بود، اتفاقا صفحه ماقبل آخر بامشاد کوچولو. اون شاهاب که کار سردارش میکرد رفته تو این گراورا رو گشته بود، گراورا هم وقتی یه بار چاپ میشد مینداختن اونجا و هر یه قشای از مرکبش پوشیده بود، نگاه کرده بود دیده بود که دوونیست، یه کلاهی هم سرشه، کلاهش هم کج گذاشته، زیر این شعر هم مینویسه نهر که طرف کلاه کج نهاد و تون شد، کلاهداری و آیین سروری دارن. اتفاق بود خیلی فردا صبح میره زیر چاپ در میبینن عکس اعلیحضرت جوونیاش در لباس پیشاهنگیس. آقا خب ببین این موقعی بود که دیگه از وزارت اطلاعاتیناش ارتباطی نداشت، موقعی بود سوار دخالت. در نتیجه سر همین مورد شهابو گرفتن.
سوار در چه مرحله دخالت؟ در مرحله اینه که میرسه به بازار؟
نه ببین، نه اون قبل از انتشار. ببین برای ساواک دیگه اون موقع بود که آیا در این کار سونیتی بوده،
یعنی چجوری اصلا متوجه میشدن؟
برای که قبل از انتشار میدیدن همه چی،
همه چی رو
میدیدن. بله ببین میرفت اونجا میدیدن، اگه همچون موردی پیش میومد اینجایی بود که دیگه حالا باید ساواک تحقیق کنه ببینه این کار بر اساس یه سونیت شده یا اشتباه. ولی در نتیجه همین کار اول خب مدتی زندان بود شاب، مجله رو که بله مجله که اصلا تعطیل کردن، خود پوروالی رو گرفتن شلاق زدن،
قبول نکردن که این اشتباه.
بله بله گفتن این سو از کجا میتونست بود، هر چی میخواست بگه آقا گراور بوده، میگفتن مگه تو چشم ندادی که مثلا عکس این همه گراور چجوری گراور شاه اومده؟
بله گراور سیاسی بوده.
ببینیم عکس پیشاهنگی به عنوان که شاه مثلا پیشاهنگ هم بوده چاپ شده بوده، اون شعر اینو چیز کرده بوده،
این دوتا با هم یه زمانی چاپ شده بوده.
نه با اون شعر چاپ نشده، اون گراوره یه موقع مثلا گزارش سال بوده مثلا پیشاهنگی بوده، عکس شاه چاپ شده بوده که مثلا شاه هم پیشاهنگ بوده با چیز گاه ببینید شاه هم جز نیکاران پیشاهنگ بوده. ولی اون شعر بسیار معنی دار کرده بوده. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهداری آیین سروری داند. اصلا بامشاد تعطیل شد ارزم حضورشون، خود پورواری رو گرفتن بعدها، بعد از تقریبا 4 ماه که این گرفتاری و زندان و اینا، البته پورواری زود مرد دیگه. دکتر اقبال به مناسبت رابطه‌ای که با پورواری داشت دخالت کرد و به هر حال گرفتاری پوروالی، ولی از اون تاریخ به بعد دیگه شهاب که اصلا کلا از مطبوعات طرد شد که دیگه حق نداشت، ممنوع قلم شد رفت، ولی دیگه پوروالی هم نتونست مناسباتی پیدا کنه با دستگاه دولت، یعنی همیشه یه آدم مشکوک طرف. یه نمونه دیگه از همین مسئله میخوام براتون بگم که خیلی اصلا باعث شد روزنامه امید ایران اصلا مجلش باز تعطیل بشه. اینها یه گزارش چاپ کرده بودن، ترجمه شده بوده از مجله لایف. لایف میدونیم تصویریه دیگه. توی این چند تا عکس چاپ کرده بودن از کلوپای هندنسبان که برای آمریکا هست، درست. توی این کلوپای عکسی به صورت کولاژ، عکس هم نبوده، از مردهای معروف دنیا مثلا کولاژ درست کردن و به دیوار زده بودن، مثلا یکیش هم عکس شاه بود، درست. خب معمولا اون موقع از فنی هنوز گراوره اونقدر روشن در نمی اومد. رسم این بود که پشت عکس یه برش می زدن، اینجوری اندازه عکس می نوشتن، یا به سانت می نوشتن مثلا، یا می نوشتن مثلا دو ستونی، یا مثلا اشکون فلانی. یه آقای بود به اسم افراسیابی که خود اونم داستان داره، زمانی معاون سردبیر کیهان بود ولی بعد معتاد شده بود و دیگه اومده بود دروزگاه بدبختیش. این آقای بود پشت این عکس یه فلاش زده بود که اندازه عکس بنویسه. دقیقا اون فلاش اومده بود روی جایی که عکس شاه فرید. این چون عکس ها تایم لایف الان نگاه نکنیم، یه موقع بود تایم لایف یه خود کاغذاش حالت کاهی داشت، ببینید با قول معروف اصطلاحا این عکس پشت داده بود، نیست که میبینید الان شما مثلا این من فلاش بزنم جای فلاشه اومده بود رو عکس، درست. خیلی هم ریز بود، ولی خب اینا چون دیگه روی این مسائل به هر حال کسایی بودن دقت نظر میکردن. اون مجله اتفاقا منتشر هم شد، چون تو نگاه اول کسی نفهمیده بود، مجله منتشر شد. بودم شاید 48 ساعت بعد دیده بودن که گزارش مربوط به کلوپ همجنس باز هم از ترجمه هم هست، بعد هم عکس شاب کردن فلاش اومده درست مثلا رو سر چیز خب آقا همین آلا افراسیاب رو بردن گرفتن، مدت ها زندان بود. این پیامدهای بعدیش این بود که اون دوره سرکور وکیل بود، نماینده نهاوند بود، دوره بعد وکیل نشد.
بگر این مواقع فرض کنیم نسبازاده نمیاد به دفاع سردبیرش، اون باعث جلوی سال
اصلا خود نسبازاده موقع زیر سال میره خودش هم ببینید. این مواقعی که اینجور کیسا بود هیچ از هیچ کس کاری ساخته نبود، مگر
به دولت واسه
نه اصلا دولت اصلا همچون مسئله. ببینید این مواردی که سابقه در خود کیهان، الان من براتون یک مثال میزنم، در کیهان چیتر بزرگی من به مناسبت سوم اسفند مثلا شد نوشتونم اعلیحضرت رضا شاه کبیر، درست. این در تحصیل چیتر بزرگم بود نسبتا چیتر 24 به این افتاده بود، توجه میکنی معلومه چی خواهد شد، درست. اینو اول کاری که میکردن میمدن توی چاپخونه روزنامه تمام اون مدارک و چیزا رو میگرفتن، ببینن که بالاخره مثلا اون نویسنده نمیشته، مثلا خط نویسنده رو بردن دیدن اون بیچاره میشته کرد، این در حقیقت بله بله رسیدن به مصحح، توجه میکنی به حروف چی رسیدن، گفت من اشتباه کردم زدم، حالا به هر حال اون چک آخر با مصحح، درست. دو تا مصحح بودن، یکی مصحح ستونی بود اونو گرفتن، یکی هم مصححی که به هر حال آخر بار که صفحه می‌خواست بره زیر چاپ یه کسی دیگه بود باید یه تحصیل دیگه می‌کرد، اوکی می‌کرد، دو تاشون گرفتن تا برسه به اونجا که به هر حال اینا بی کیفیتی ثابت بکنن که در این کار سونیت نبوده. حالا چرا سینجیم از اینا میکردن سابقش رو بررسی میکردن، دوستاش رو میدیدن، آقا با کی رفت آمد داره، همین به حال یه سه چهار ماه طول میکشید تا اون به حال از این گرفتاری در بیاد. نمونه دیگه، حالا البته نمونه خفیفترش روزنامه ملیون بود که آقای ناصر رنجبین بود که روزنامه رو در میبرد، تیتر بزرگ زده بودن من به مناسبت چهارم آبان و اینا، بالا یه هدلاین زدن شاهنشاهی که بر قلبها حکومت میکنه، درست؟ این قاف شده بود، این یه افتاده بود اینجا، این شده بود بعد فیل ها حکومت میکنه. اون باعث شد که خب حالا روزنامه بود مال خوده چیز روزنامه بود مال خوده دکتر اقبال در حقیقت موقع از به ایران و از به چیز بود دیگه، ولی رنجبین رو گرفتن رفت، روزنامه هم خود منصوری بود اونش هم گرفتن، در روزم روزنامه از هر حزب بدون روزنامه شده بود، بعد گفتن خیلی خوب شما رو روزنامه رو ادامه بدین. بله خب ببین منظورم اینه که این مرادم این است که این اتفاق که می افتاد جای بود که دیگه مسئله بود اطلاعات نبود،
اکثر اوقات این
واقعا
تعمدی بود یا
والا مثلا نارد مورد مثلا امید ایرانش که گفتم اون چون آدم معتادی بود اینا خودشون هم بعد فهمیدن که این اصلا شاید در حال چرت بوده مثلا اینا، خب پشت عکس هم به حال تمام عکس ها رو برده بودن، نه تنها اون عکس، تمام آرشیو امید ایران رو برده بودن که ببینن واقعا سیستم همیشه همینجوری بوده که پشت عکس اینجوری فلاش می‌زدن. بعد با همه این حرفا به شما بگم اینجوری هم نبود که بدون چیز بمونه، جزا بمونه، یعنی همین باعث شد که سفیر دوری بعد وکیل نشد، یعنی دیگه نذاشتن گفتن شما که دقت نداری نیست، یعنی یه جای دیگه یه جور دیگه گاف میکنی، حالا سر عمدن نباشه یه جور گاف میکنی، خود پوروالی بتونه از کنم سر اون قضیه مشکلاتی براش پیش آمد. اینها مواردی بود که خود ساواک دخالت میکرد، مواردی هم که باز خود ساواک دخالت میکرد مسئله مربوط به گروه های سیاسی بود، این زد و خوردها و این مسائل بود که باز سانسورش دست خود ساواک بود، ولی توی کارهای روزمره‌ای که میگذره و داره ادامه پیدا میکنه و حالا چی باید و چی نباشه این موردی بود که خود چیز انجام میداد،
وزارت
اون وقت توی این سانسور گاهی مشکلات عجیبی پیش می اومد، مثلا فرض کنید شما این صفحه دو یه چیزی بود، من خودم برام بارها اتفاق افتاد چه توی خواندنی ها چه توی تهران، مثلا از یه خبر کوتاه اینجا ایراد می گرفت، شما برای که این عوض کنید باید تمام روجلت رو چهار رنگش رو دو دفعه عوض می کرد، برای مثلا یه خیلی گاهی هم چونه آدم میزد، این مواردی بود که یه ذره آدم از سطح سانسور میرفت بالا، مثلا میرفت به وزیر میگفت، میبینید خود مدیرها اینا در این مواردی که حالا احتمالا حل میکردن مثلا مجله صبح تا ظهر میموند چونه میزدن تا اینکه چیزی نیست، مثلا فرض کنید حالا به جای بر نمیخوره، اگر رازشون میکردن یا میرسید میگه حالا با وزیر صحبت کنید، اگه وزیر اطلاع بود. و عجیب به شما بگم که دوره ای که پاکروان گفت آدم باید چیزایی که دیده بگه، پاکروان از ساواک اومد شد وزیر اطلاع و دوره ای بود که گفت ما هیچ کار به شما ندیم، در این سردبیرها رو جمع کرد گفتش که در روزنامه های شما نباید مطلبی منتشر بشه که توهین به شاه باشه، در روزنامه های شما نباید مطلبی باشه که اساس سلطنت اساس این حکومت رو زیر سوال ببره، یه چهار تا به اصطلاح مثلا فکت داد، چهار تا محور تنگی گفت بحثش خودتون میدونید، به من چه مربوطه، شما برید هر چقدر میخواید استاندار و فلان رو اگه بد کار کنید برید ازش تنقید بکنید. و یه دوری پاکروان حقا خدا رحمتش کنه، من خودم شاهد عینی بودم، دوری بود که ما کارمون یه روان بود، اون وقت توی این کیسای مطبوعاتی من دو تا مورد هست که برای شما بگم که رابطه ای بین دولت و مطبوعات و یه ذره برای موندن در این تاریخ روشن بکنه. ببینید یک دوری بود در کیهان، دوری سردبیری آقای سمسار. سمسار به هر حال یک آدمی بود کاملا حرفه‌ای و در این حال هم میخواست یک رنگ روشنفکرانه بده به چیز، به روزنامه، و در این حال آدمی هم بود که زیاد اهل ارتباط برقرار کردن با مثلا نخست وزیر با وزیران نبود، کار خودش. در نتیجه بین آقای هویدا و مؤسسه کیان اختلاف بود. این دوری بود که هویدا واقعا خواست یعنی آدم قدرت دوم باشه یا سوم باشه حداقل، و همه اینا رو ببره زیر نگین خودش. اینو داشته باشین. امیر طاهری وقتی که دوری از خارج برگشت و رفت توی زن روز با دوامی به دلیل سابقه کارش چیز کرد، بعد از زن روز راه پیدا کرد به کیهان اینترنشنال و از کیهان اینترنشنال راه پیدا کرد به خود چیز کیهان. علت چنین بود که زمانی که اردشیر زاهدی وزیر خارجه بود، خواست از مطبوعات یه تیمی به اصطلاح به خبرنگارای اختصاصی برای خودش درست کنه برای وزارت خارجه که هر جا میرفت همراهش بوده. در نتیجه از روزنامه اطلاعات پورداد همه جا بود برداشت، از روزنامه آیندگان حالا اسمش الان تو ذهنم بود و از روزنامه کیهان آقای طاهری، درست اینا به اصطلاح جز گاردای مطبوعاتی آقای اردشیر زاهدی شد. آیندگانش هم خاطر هم
شما
نه یک از خبرنگارا بود که الان هم نه نه وزیر نه الان هم کاری با بی بی سی کار میکنه. حالا یادم میاد بعد از کیهان انگلیسی، او یک جهانشاهی هم بود از پیران جورنال، عرض کنم حضورتون علایی هم بود، اینا به هر حال چیز میکردن همینجا بود. وقتی که اختلاف شد بین هویدا و زاهدی و زاهدی از وزارت خارجه اومد، چون درگیری داشتن با هم، این تیمی که به اردشیر خان بودن دیگه کاری به نخست وزیری نداشتن، ولی توی اون جریان بود که یه مقداری به اصطلاح تاریخ خودشو نشون داده بود. اینا سر کرد هویدا سر کرد وسیله نیکوخای ارتباط دانی و طاهری رو بکشونن به طرف خودش، و این کارم کردن. بقیه زیر بار نرفتن از این تیم، ولی طاهری رفت. در نتیجه خیلی نزدیک شد هم با هویدا و هم با نیکوخا که معاون مطبوعاتی بود، و یه روز تصمیم گرفتن که طاهری رو بزن سردبیر. دولت تصمیم گرفت شخصا که در انقدر یک کودتا بکنه در که، و صبح آقای طاهری قبل از که بیاد روزنامه میره وزارت اطلاعات با آقای نیکوخا میان وارد تحریریه کیهان میشن. آقای نیکوخا میشین اونجا میگه به دستور آقای هویدا از امروز آقای طاهری سردبیر هستن. نسبت خب حالا سال بود بچه های کیهان تا پای حساب هم رفتن، یعنی فکر کردن که بعد اینا تعجید کردن که ما تمام ارتباط همون با کیهان قطع میکنیم، اصلا خیلی شدید. نسبت آزادی هرچی این بر اون بر باشه حالا تاریخ بر مکرد، یعنی بیشتر تو طیف نویسنده و یعنی کادرهای کادر کیهان. از اومدن یه حکم دادن به دکتر سمسار به عنوان سردبیر کل نشریات، اونم اتاقش بود. و از اون تاریخ تاری آمد توی چیز تاری آمد توی شد سردبیر کیهان. این واقع ما تا تاری نویسنده خوبی بود، مترجم خوبی بود، همه اینا داشت، ولی سردبیر خوبی نبود. کار سردبیر اصلا یک کار جدایی است. گروه های چپ از این موقع استفاده کرد. ضمناً هم طاهری همش یا این مسافرت بود، امروز با هویدا میرم اون کشور، امروز با اون کشور، اصلا یا خودش میرم مثلا پاکستان میخوام با من بوتو مسابقه کنم اینا. کیهان در حقیقت به وسیله آقای رحمان عاطفی که معاون سردبیر کیهان بود و بعد از انقلاب جز موقعی که گروه های حزب‌توده رو گرفتن، کیهانو رو گرفتن، عاطفی رو گرفتن و زندان خودش کشت و بعد از انقلاب در حقیقت شد عضو کمیته مرکزی حزب توده. اون موقع حزب توده یک سازمانی درست کرده بود به اسم سازمان نوید
که
نه آش در خارج شاید و در داخل جزوه های زیرزمینی در می بردن بعد و یه آقای پرتوی بود و آقای هاتفی. هاتفی خب معلوم بود دیگه از اون موقع زیرزمین کار میکردن ریز 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 بدون این کتاری بود. خیلی البته هاتفی جوانی خدا رحمتش کنه بسیار پسر انسانی بود و من چون خودم همشه باز تنها آدمی بود که اصلا درسته که حالا اون موقع اونو که دنبال ایدئولوژی بودن و اون براشون مطرح بود، ولی این آدم انسانی هم بود، خیلی هم زندگی ساده یه چیزی داشت، خیلی هم شعور کار مطبوعاتی داشت. در نتیجه بچه های چپ و یه ایدهیشون که خود عاطفی میدونست از قبیل اسدی، ارسلان، محمد طاهر طاهریان، جلال سرفراز، اینها رو آورد توی کیهان و به اینا پروبال داد.
دولت اجازه داد
این کارو؟ اصلا اونا نمیفهمید دولت. دولت خیال میکرد که حالا اونجا آقا بله بله دولت خیال میکرد که آقای طاهری اونجا هست و حالا دیگه همه دیگه خیال راحته. در حالی که اونا دقیقاً از موقعیت طوری استفاده کردن که درست عکس اون چیزی که مثلا خود دولت به این خاطر، چون اون موقع مثلا آقای زمان سمسار سید جوادی مقاله مینوشت، بندوی مستعار هم مینوشت، ولی خب تکلیف سید جوادی روشن بود، اونا نقشه داشتن، اونا برنامه داشتن و اینا این شبکه‌شون رو گسترده کردن در چیز در کیهان. و درست سال 57 این اتفاق افتاد. تصادفی نبود که اولین بار عکس آیت الله خمینی توی کیهان چاپ شد، یعنی درست همین هاتفی اینا عکس من میدونم اصلا چه جوری رفتن پیدا کردن. حالا میخوام عرض بکنم این شیوهی بود که چپا یعنی مخصوصا تونستن نفوذ کنن تو کیهان و آماده بشن برای سال 57.
آقا این نفوذ بعد فرض کنیم به چاپخونه و بخش آگهی و به بقیه بخش هم رسید یا فقط
تقریبا از هر جا چیز داشتن، به خصوص بخش فنی کیهان خیلی داشتن آره. چاپخونه بله توی سازمان آگهی یا شینا کمتر، ولی توی سازمان شهرسنای کیهان از جمله اون مثلا اسماعیلی بود، حتی خود خدا رحمت کنه منشور محجوبی بود، اینها به شکلی شد که دیگه یک تیم آماده توی کیهان رخنه کرده بودن و آماده بودن. حالا در همین وضعیت رو در اطلاعات بگیم، در اطلاعات وقتی مرحوم مسعودی مرد، فرهاد اومد، فرهاد خان اومد، اونم درست چیز مستعبی یعنی آدم کم تجربه ای، شروع کردن میدون دادن، یعنی اولش تاراجی اومد، بعدش سالیار اومد. وسیله دوری سالیار و دوری تاراجی یک گروهی از بچه های چپ که بچه هم که نبودن، حالا نمونه مثلا نعمت ناظری، اون یکی دیگه که توی دبیر سندیکان بود، اینها آمدن یک سری هم آمدن تو اطلاعات رحمه کرد بعد از مرحوم مسعود.
دولت هم در این مورد اصلا
دولت اصلا نمیفهمید چیه دولت فرض کنید در
اطلاعات نمیشناختن.
ببین میشناختن، حالا اینا یه دوری البته بعضیشون مثلا تاراجی ممنون قلم شد، یه گروهی رو ممنون قلم کردن، یه حسایی کردن توجه میکنید، ولی ما دوری ممنون قلم چیزی که برای من هنوزم سال هست بیسی یه نهار ممنون قلم شد درست دوری بود که رهنما وزیر اطلاعات بود و پورشالچی معاونش بود، اتفاق نویسنده راست هم بودن، یه آدم مثل نصیر امینی هم بود توجه میکنید، آدمی مثل مثلا ایرج نبوی هم بود، آدم مثل عباس پهلوان هم بود، یعنی این طرف هم بودن. حالا ما اصلا هنوز هم که هنوز یه چیزی هست، ولی خب اون طیف هم بودن توجه میکنید، نعمت ناظری هم بود، همین اصلا این گروه هم بودن. در اطلاعات هم اینجوری اینا رخنه کردن. در همین موقع حالا اینو داشته باشین یه بحث دیگه، یک اتفاق دیگه که دولت خیلی مستقیم دخالت کرد تو کار مطبوعات، یه مورد هم مورد خواندنی ها بود. ببینین امیرانی از نسل روزنامه نویسای بود که هنوز یک استخونی داشتن، چون متاسفانه محسودی اطلاعات که آن دیگه تبدیل شدن به تجارت کنه، بده هرچی بیشتر مثلا پول در بیارن، براشون دیگه زیاد مهم نبود که حالا آقا چی بنویسن چی ننویسن. درسته که بچه ها خود رأس دنبال کاراشون بودن، ولی بچه های کارا اونا برای خودشون آرمانی داشتن، یه اعتقادی داشتن، اینا نفوذ پیدا کرده بودن و از اون بی‌توجهی که مصباح‌زاده برای خودش اون آقای دکتر طاهباز به عنوان نمایندهش بندرعباس زمین بگیره، شمال زمین بگیره، اون کارا مشغول اون کارا بودن، اینا هم کار خودشون میکرد. توی مطبوعات گفتم اینا رو همه تعطیل کرده بودن، یه کسی نمونده بود، یه خواندنی های مونده بود که چون امیرانی با آقای سابقی طولانی سیاست داشت و ارتباط هم داشت، یعنی کسی بود با قول معروف شاهشناس بود، با نصیری مثلا رفیق بود، با عدم رفیق نزدیک بود، هیچ وقت تن به چیز عبیدا نمیداد و انتقاد هم میکرد، همون شیوه هم انتقاد میکرد که شما گفتین چجوری میشه دو پرو کردین. حالا من یه موقع براتون بگم، من هم موقع سردبیر خواندنی ها بودم، فشار روی ما بود، یعنی یه آقای بود به اسم راجی، حالا آدم خیلی که معمول کامل نه، خیلی راجی بود، معذرت میخوام، یک هیبت خیلی خیافه بسیار واقعا حالا درست نیست من بگم، ولی اصلا از چهره این خیافه خیلی دشکینی داشت. اینو اصلا فرستادن، اول گفتن همه مطالبتون بفرستین توی چیز
بزرد.
حالا براتون میگم علت چی بود که هویدا درگیر شد با اون موقع هم بود که منصور وزیر اطلاعات با هویدا
امیرانی.
با امیرانی هر کاری کردن تن نداد امیرانی. خب یک صفحه هم درست کرد بود بدون روتوش، زیر این عنوان نقد خیلی شدید میکرد، نقد که راجع به کل سیستم نبود ولی بیشتر دولت رو چیز میکرد، در حقیقت یه پوزیشنی گرفته بود مخالف دولت، مخالف هویدا. خب اینا شروع کردن از قبلش خیلی تلاش کردن که بیش صورتی چند بار نهار خورده بودن با هویدا و اینا، ولی امیرانی به هر قن یه استخونی بود و یه آدم روزنامه نویس کاملا حرفه‌ای، یکی از بهترین
سیستم‌های قبلی اون کار نمی‌کرد بگیرن بندازن زندان یا ببندن
امیرانی رو.
خب اون کاری که با بقیه روزنامه
نه همین میخوام بگم، برای که امیرانی آدم بود استخون بود، امیرانی خودش مستقیما با شاه ارتباط داشت، شکایت هم نکرد، ولی به هر حال ببینید دیگه زور نخست‌وزیری بیشتر می‌کرد، در حدی نبود که امیرانی بخوان مثلا بگیرن، چون ببینید یکی از نزدیکترین دوستاش خود ارتشی بود، چون می‌دونید امیرانی کسی است که سپهبدزادی در خانه امیرانی بود دیگه، دوری مخفی بودن سپهبدزاهدی بله کاملا دست راست بود، ولی یه روزنامه نویس بود، یعنی روزنامه نویس بود که میخواد اگر یه نقطه چیره‌ای میبینه بیان بکنه، توجه میکنیم روزنامه نویس غیر مسئولی نبود، روزنامه نویس علی اصغر امیرانی. به هر حال ماجرا اینجوری شد که تصادفاً اون موقع من سردبیر خواندنی ها بودم، اول گفتن که آقا مطالبتون رو بپرسید، خیلی ما کل مطالب هفته دو شمارم در میومد خواندنی، میدونید که خواندنی ها مجله بود که نقل میکرد، شیوهش این بود که بسیار گلچین میکردن، ولی سرمقاله هاشو خود امیرانی میدونید، یعنی این تنها بسیار بخش تولیدیش بود خود مجله. گفتن آقا مطالبتون رو بفرستیم، ما گفتیم آقا این مطالبی که بعد تو روزنامه دیگه در اومده، ما که از هوا نه باید فوش ناموسی هم بهم بدن و این آقای هم در مورد تعرض بود. البته کاری که علم کرده بود این هم برده بود نامه داده بود بشن بله بله اونا مناسب شاه هم گفته بود با خط خودش نوشته بود پیر و مرد چرا اذیت میکنی توجه میکنی. و خوب یادم است که من ساعت 2 شب بود دیدم تلفن زنگ میزنه از خواب پریدم. آها علم هم چیز کرده بود اینن ابلاغ کرده بود به منصور وزیر اطلاعات به خود امیرانی هم دارم خبر داده بود یه همچی چیز. ساعت 2 بود من دیدم تلفن زنگ میزنه من هراسون بود هستم دیدم امیرانیه گفت کودتا شد. من خیال کردم که خود منو مملکت کودتا شد گفت آه کی چجوری کدوم ارتش شهربانی چی گفت نه در خواندنی ها کودتا شد فردا صبح بیا خواندنی ها که من میام. یه امیران کرد بود و یه چند تا پیش خدمت داشت خیلی هم متعصب بودن سالها اونجا کار کرده بودن یکیشون رحمت نامی گذاشته بود دم در اون هم یادشون رفت به لوشانی بگن که آقای همچه اتفاق افتاده بهش خبر نزمین اومد وارد خواندنی ها بشه همون پیش خدمته با توهین بیرونش کرد. این هم فقط فهمیده بود که اتفاق افتاده برگشت تو پارکینگ ماشین سوار شده و رفته بود. به هر حال امیرانی دو دفعه جاپا پیدا کرد ولی دولت هم در اینها نخواست باز به صورت یه پارچه بذار در اختیار بشه. این است که اومدن علی شعبانی رو گذاشتن من تا نه به صورت این که دیگه حالت مصادره داشته باشه گفتن آقا چاپونات ما رو خود داره گایم ولی مقاله رو صحیح کن ننویسی خرج دخل چیز ما رو خود این بود تا دیگه به هر حال در حدود دیگه یک سال هم کمتر شعبانی بود تا تونست به هر حال هی نامه نمیش به علازت و اینا و شعبانی رو هم بیرون کرد. این هم یکی از این حوادثی بود که ارتباط پیدا میکنه به شیوه عمل دولت و ویدا با مطبوعات
که در مورد توفیق هم به همین صورت
تقریبا توفیق هم به همین صورت شد چون خود ویدا شخصا دوست کرده بود نسبت به تعطیل روزنامه ها که دو حالا میدونم وقت داریم دیگه یا یک نکته دیگه که ارتباط پیدا میکنه که به وضعیت روزنامه ها و دولت عرض کردم که وقتی تیراژ ها اومد پایین اینا مربوط هست به دهه 40 اوائل دهه 40 این ها آمدن به هر حال دست به دهان دولت شدن. قبل از اون مجلات هفتگی آگهی دولتی نداشتن. آگهی دولتی منحصر بود به همین آگهی های انحصار و وراثت تعیین حدود سبتی که اینا بیشتر روزنامه های صبح که اصلا هم تیراژ نداشتن حالا فرصت بود دربارشون صحبت میکنیم اونا تغذیه میشدن. خب یه چیزی هم بود که طبق قانون باید این آگهی ها در میومد ولی مجلات هفتگی فقط آگهی های بخش خصوصی داشتن. وقتی که این بحران به وجود آمد بحران اقتصادی فشار آوردن به دولت اولا اگه حالا چندین کمیسیون تشکیل شد وزارت اطلاعات خود و ویدا اولا اگه فرمول درست کرد گفتن شرکت نفت و هواپیمای ملی چون این دوتا شرکت دولتی بودن که برای مثلا هواپیمای ملی حالا برای آگهی هم یاد میدن اینا اومدن سهمیه مشخصی گذاشتن برای اینا گفتن اما مثلا شرکت نفت به مجله سپیسی ها مای 20,000 تومان میگه در برابرش هم بعد مثلا دو تا پشت جلد بده به این بیشتر هم روغن و اینا چیزای فراورده های نفتی که در شرکت نفت داره هواپیمایی هم که ترکیبش روشن بود برنامه های چیزاشون میداد پروازشون بود ما تا خب این به تنهایی کافی نبود آمدن سازمان برنامه از بودجه آگهی هایی که هر روابط عمومی این وزارت خونه داشتن آمدن اینا رو یه بخشیش در سازمان برنامه متمرکز کرده قرار شد هر وزارت خونه کارهای عمرانیشو به صورت رپورتاج تهیه کنه بذار در اختیار سازمان برنامه و اونا رو بدن به وزارت اطلاعات و این رپورتاج ها رو سهمیه گذاشتن به صورت که بدن روزنامه چاپ بکنن، ولی در حقیقت یک رقم معینی در ماه میگرفت. من گفتم آقا ما 150 داشتن، شما سهمیه آگهی داریم، یکیش مثلا کمتر یکیش بیشتر، که در همین جریان هم بزرگترین سهمیه رو باز اطلاعات گیان گرفتن. در این تصمیم گیری هم باز بزرگترین سهمیه رو اطلاعات گیان گرفتن. مدتی خب به هر حال کمکی بود و تقریبا میچرخ، ولی کم کم هیچون بعضی مدیرها خودشون آلودگی داشتن، که حالا بخواییم فردی صحبت کنیم خودش خیلی داستان داره. مثلا آقای مصطفی آدم بی توجهی بود، ولخرجی بود، مثلا حالا باید هم خرج سنگین خودش رو از راه مجلش داره کنه، هم هزینه ها بالاتر رفته بود. دو سه بار در این سهمیه های آگهی تجدید نظر کرد، هی بیشتر تا شد سال 50 دیدن حالا دیگه یه دولت دید نمیتونه برسه، یا اصلا تصمیم میکنه این رو ببنده. در نتیجه خود لیست تهیه کردن و فکر میکنم دوره دهنما بود و دوشار چی ابلاغ کردن که آقا از فردا حقا داریم در بیان. از این نشریات که من براتون میگم، یکیش سپیسی ها بود، مهمه، یکیش فردوسی بود، در حالی که فردوسی اتفاقا وضع بدی نداشت، نسبتا تیراژش بد نبود. خود جهانبانی هم آدمی بود که چه کم خرج و منتها، چون فردوسی بیشتر پایگاه این شعرهای چپگرا شده بود، خواستن حالا که این اتفاق افتاده اون دیگه یه دفعه مثلا خوب همه رو ببنده. تهران مصور بود، بامشاد بود، ارزان مجله خوشه بود و یه تعدادی مجله روزنامه‌های هفتگی و صبح مثل فرمان، مثل آژانس، مثل اراده آذربایجان و مثل وجودتون ارز کنم مرد مبارز، اینا رو همه تعطیل کردن، دیگه چیزی نمون. منتها اومدن اینا رو به عنوان بازخرید تقریبا فرض کنید رقمی بین 1,000,000 تا 400,000 تومان دادن به اینا. به بعضی هاشون یه جوری دیگه کمک کردن، پول دادن، ولی مثلا کسی که مناسبت های دیگه هم داشتن، مثلا جانبانی گفتن خیلی خب تو عضو انجمن شهرم باش، یه حقوقی هم اونجا بگیر. تو انتخابات شد عضو انجمن شهر تهران، مثلا سپر مدیر دیپلمات گفتن که آقا تو هم عضو انجمن شهر باش. اون آقای رزما آزما بود مدیر مرد مبارز، گفتن آقا وکیل مجلس باشه. یه عده‌شون هم از اون طریق فرستادنشون توی هنوزشون ایران نوین بود، در حدود شاید 5-6 نفرشون شدن نمایندگی مجلس. و بعضیشون هم که مثلا دکتر بهزادی چون وکیل دادگستری بودی چند جا براش مشاور حقوقی درست کردن که مثلا یه حقوقی بگیره، یه پولی هم بهشون دادن و اینا رو تعطیل کردن. و عجبا این که بعد از انقلاب تنها کسی که اون موقعی پول رو نگرفت آقای رحیم زهتافر، مدیر روزنامه اراده آذربایجان بود، چون آدم با کاراکتری بود. از عجایب روزگار بعد از انقلاب، چون لیستای همه اینا بود دیگه، جمهوری اسلامی فرستاد سراغ همه اینا گفت پولا رو پس بدین. بعد همشون گرفت، حتی جهانبانی که گفتم من ندارم، گفتم خیلی خوب. اینا حتی حساب داشتن که یه مقدار فرشای نفیس برده بودشون تو بانک، گفتم ما بینیم فرشای تو بانک رو گذاشته بود، بانک چی کارگوشای اینا. بعد پول خیلی کمی گرفت بود، ولی بیشتر به این خاطر داشتون که اون فرشای اونجا محفوظ بمونه، چون دوره ناامنی اینا بود. گفتم خیلی خوب، ما بینیم فرشای تو از اینجا بعد داریم میفروشیم، ولی به هر حال پول رو ازشون گرفتن. این
یه سوالی داره در این بین پیش میاد، چرا کیهان محبوب‌تر بود از اطلاعات؟
عرض کنم واقعیتش این است که از دوره چیز دوره بعد از 28 مرداد دوره‌ای بود که دکتر عظیمی سردمیر کیهان بود. عظیمی یه سوابقی داشت که یه مقداری به اصطلاح تانداس ملی داشت که البته بعدها کلن اصلا جاشو عوض کرد. خود فرامرزی درسته که آدم دست راستی بود، ولی در این حال یه روزنامه نویس بود، یعنی همون خصوصیاتی که مثلا ما برای امیرانی گفتیم، یعنی آدم استخونداری بود، آدمی نبود که مثلا حالا بذارد اعتراضش بده آقا اینو بنویسید چش. اینا در همون جریان مصدق هم که سقوط کرده بود، کیهان هم خیلی خوب بازتاب داد، هم اینی که حتی در همون مقالات فرامرزی یه رنگی از تنقید بود، مثلا رنگی بود از خود لایه کنسرسیون که تصویب شد قرارداد امینی، اینا چیز کردن، یعنی یک حوزه مخالف گرفتن. در نتیجه خب این به هر حال تو باور عمومی اینجوری رفت و از گذشتم اطلاعات اصلا رفته بود تو این ذهن که یه روزنامه ارتجاعیه. ببین در برابر اون این حالا یه رنگ ملی داشت دیگه.
من این سوال می‌خواستم بگم بیشتر جنبه فرهنگی داره که اصولاً از یه طرف نقش مطبوعات در زبان فارسی چی بود؟ از اون طرف اون نقش مطبوعات یا قسمت تفننیشون در فرهنگ عامه چی؟
سوال بسیار خوبیه. اصلا حضور شما میدونین حالا اگه بخوایم به گذشته خیلی دور بریم، اصلا خود مطبوعات در اینو بودن زمان دهخدا که اون نثر بسیار مغلق فارسی رو عام کردن، یعنی در حقیقت درست که میگیم دهخدا این ساده نویسی رو آورد، یعنی نثر قائم مقامی این رو منسوخ کردن، ولی ببینیم تمام کجا اینا نوشته ها منعکس شده، تو روزنامه منتشر شده، تو سراسافیل منتشر شده، یا فرق بفرمایید طالبو که اون برای مرز بوده، اون که اون یا زین العابدین مراغه‌ای، اینها همه توی همون مطبوعات اون دوره فرض کنید پیش از انقلاب مشروطه یا در جریان انقلاب مشروطه وسیله مطبوعات، یا حالا فرض کنید حتی شعر هم بگیریم کار سید اشرف که زبان عام گرفته و مطرح کرده توی مطبوعات، در حقیقت مطبوعات همیشه یک نقش خیلی مهمی داشته بود در گذشته که نثر رو نزدیک بکنه به زبان عام. دوری دهی بیست که به اصطلاح خیلی دوری پرتب و تابی بود از نظر سیاسی، ما یه نثر سیاسی پیدا کردیم، توجه میکنید؟ یعنی شما الان هم اگر برگردین به سرمقاله های مرد امروز رو بخونین، یا سرمقاله های حتی شور کریمپور شیرازی رو بخونین، میدونین یک شیوه نگارش خیلی پرخاشگر که در این حال به زبان عام نزدیک هست آمده توی روزنامه. این میراث بعد از 28 مرداد هم همینجوری موند، یعنی زبان مطبوعات زبان پوبلیکی شد، منتها چون وقتی که مطبوعات رشد پیدا کرد برای ما از کیفی، حالا اگر یه عدهشون مزمحل شدن و از بین رفتن، برای در جای دیگه رشد پیدا کردن دیگه، اطلاعاتی هم خیلی وسیع تر شدن، مثلا به صورت دوتا مؤسسه خیلی بزرگ در اومدن و خیلی از کادرها رو جذب کردن، منتها مشکلی که به وجود آمد این است که اون رشد کیفی همراه با رشد تخصص نبود، توجه میکنیم؟ در حقیقت این اواخر کادرهای مطبوعات واقعا به اعتبار نویسنده بودن جذب نمیشدن، دنبال یه شغلی بودن، میومدن به عنوان خبرنگار مثلا شروع میکردن، در حالی که در گذشته آدم ها اول یک ذوق قلمی، یک ذوق نویسندگی داشتن و بعد می اومدن تو کار مطبوعات. در نتیجه این اواخر چرا افت پیدا کرد، یعنی اصلا کیفیت نثر مطبوعاتی بسیار بسیار افت پیدا کرد، غیر از البته یک استثناء. ما در تمام این طول تا که حداقل من شاهد بودم، ما نتونست مطبوعات چهار تا نویسنده شاخص رو پرورش بدیم، در واقع هنوز همون احرار بود، هنوز همون امیرانی بود، هنوز همون فرامرزی بود، هنوز همون بهرام بوشهری پور بود، هنوز همون برای اینی که به هر حال باید در کنارش یک تأسیسی به وجود میومد. این اواخر که حالا این مدرسه علوم ارتباطات درست شده بود، اونم واقعا کسی به علت شوق روزنامه نویسی و شوق نویسندگی نمیرم، میخواست به یه دانشکده راه پیدا بکنه، یه لیسانس بگیره، که حتی اونجا هم نتونست متناسب با اون رشد کمی یه رشد کیفی پیدا کنه.
از نظر چیز چطور؟ از نظر گسترش اینی که روزنامه رو بردن به مسائل تفننی
بعد
مسائل مبتذل
چه تأثیر
رو فرهنگ عامه
داره؟ اصلا تأثیرش یکی این بود که مسائلی که اون ذهن جدی عامه رو به جای این که اینو وادار کنه،
به مثال میگم مثلا همیشه میگفتن که روزنامه جوانان رول خیلی مهمی داشته،
اینن درستی
اینجا رو تحقیق کنه به مهاجرت به امریکا از بس
جوانان
این مثلا گفته شده از بس راجب امریکا و کالیفرنیا و
نه، من حالا قضیه رو یه جور دیگه میبینم. ببینید مسئله رو از این زاویه میبینم که به حال شما وظیفه مطبوعات، یعنی یه نوع رسالت مطبوعاتی است که شما یا تربیت کنی ذهن خوانندتو به طرف مسائل جدی یا مسائل متفنن. مسائل متفنن چیه؟ یه چیز خیلی زود هضمه، درست؟ به همین علت هست که در این مخصوصا در دهه 40 دو تا خط موازی با هم توی مطبوعات حرکت کرد. یکی بخش فرهنگیش بود، یعنی بخش جدی بود که اتفاقا دوره خیلی پرباریه، اونم در همین مطبوعات بود در حال توجه میکنیم و به خصوص رو زمینه شعر. منتها بخشی که به هنر ارتباط پیدا میکرد، یعنی هنر سینما، هنر آواز، این درست یه بخشی مثلا به ورزش اومدن، از این آدم هایی که توی این دنیا بودن یه مقدار تابو ساخت، من همایون سرطلایی، من چیز پاتلایی، این توی بخش ورزشش مثلا شما پوسترهای رنگی واقعا هر هفته هم چیز زن روز مثلا رو برسر دورایی دنبال برسر دورایی، جنجال مثلا دلکش و مرزیه، جنجال ویگن و منوچهر، عرضم بزرگ شما برهنه شدن کمتر مثل آمدن برهنگی توی هنرپیشه ها، اون هنرپیشه اون رفیق گرفته اون چونم والا با اون ازدواج میکنه، این تربیت اون جوانایی که به هر حال رو دیگه کمتر سوادی هم پیدا کرده بودن، این اشیاد چون واقعا خب آل احمد حالا لقب رنگی نامه که داده بود، طبیعتا جوانی که می اومد می رفت سراغ این دل مشغول چم این بود که برای بخاطر یه آواز گوگوشی گوش میداد، اونم به اون یکی داریوشی گوش میداد، ولی این مسئله جدی برایش اصلا دیگه بهش فکر نمی کرد. تربیت ذهنیش به تربیت کاملا متفنن بود و تأثیر اجتماعیشون بود که واقعا، ولی در این حال سیاست، یعنی حس اینی که به هر حال آزادی باید وجود داشته باشه و آزادی چیز خیلی خوبیه، بدون اینی که این براش توجیه شده باشه، یعنی از یک کانال مطبوعات براش توجیه شده باشه، ولی ذهنن همون جوانی هم که دنبال منوچهر و دنبال من گوگوش اینا بود، ولی در باورش مثلا فکر میکرد که آقا تیم پرسپولیس یک تیمیست که مثلا در برابر تاج که مثلا حالا میگن سلطنتی هست، این رنگ مردمی داره. ببین اینه که شما میدین طرفدارای پرسپولیس که حالا اونم ریشه داره از دوره مصدق که تیم شاهین بوده و مثلا دکتر اکرامی و اینا اون طیف بودن دیگه، این تو باور مردم اومده بود، وگرنه تاج و پرسپولیس رو فرق میکرد. در این حال که میگم اون تربیتی ذهن به صورت متفنن تربیت شده بود، ولی در این حال در اون اعماق در اون وجدان مقبولش هم یه چیز فکر میکرد که آقا یه چیزی کمه، یه چیزی نیست و کار به سامان نیست، این دنبال یه فکر آزادی هم بود، همون جوانی که دنبال تفنن بود. به همین ملاحظه که مثلا وقت 57 اومد، شما دیدید وقتی که نشریات سیاسی شد یه دفعه اصلا تیراژ ها اینا کی بودن؟ از کره مریخ که نمیاد بودن تیراژ های، مثلا من خودم مجله با 250,000 تیراژ در میادم، علی خود من 250,000 تیراژ داشت، توجه میکنید؟ این همون ذهنیت یک دفعه چرخید این طرف، توجه میکنید
وقت تاثیر رقابت با رادیو تلویزیون مثلا گسترش بخش خبری یا تفننی تلویزیون رو مخصوصا
اصلا اونجور شما اثر گذاشت تلویزیون مخصوصا رادیو کمتر
در وقت مثلا گرفتن آگهی یعنی
حالا از کل چیز براتون هست از نظر اقتصادی چرا؟ چون بخشی از آگهی ها در از بخش خصوصی متوجه چیز شد، یعنی در حقیقت برای مطبوعات بیشتر غیر از اطلاعاتی آن تنرات خوب سهم میگرسن، ولی نشد غیر از این دوتا دیگه بودجه آگهی بیشتر رفت توی دامن رادیو تلویزیون. از نظر تفنن که حتی اونجور سوالم شما ترین که چرا اینا حتی متفننم بودن باز نتونستن چیز بکنن، یکی از تأثیراتش همین چیز بود، خود پیدایش تلویزیون بود. شما ببینید قبل از که تلویزیون بیاد و این سریال های تلویزیونی بیاد، چهار سریال های ایرانیش نظیر مثلا مراد برقی یا چه سریال مثلا قاردیش مثلا پیتون پلیسینا، اصلا پاورقی بزرگترین عاملی بود که خواننده رو ثابت نگه داشت. یعنی در حقیقت اگر شما توی یه تیراژ مثلا 20,000 تایی داشتید، میدونستین که به علت این پاورقی که فرض کنید آقای مستان می‌نویسه که یه موقع به همین علت گرون‌ترین نویسندن بود، یا آدمی مثل ذبیح الله منصوری یا مثل فرض کنید دکتر صدرالدین الهی یا منوچهر مطیعی، اینا که این کارهای پاورقی می‌کردن، اینها واقعا در حقیقت ستون فقرات مجلات بودن. درست وقتی که تلویزیون اومد و اون احتیاجی که داشت که مثلا یه چیزی رو دنبال بکنه، یه قصه رو دنبال بکنه، شب تو خونش مثلا تصویر میدید، دیگه توجهش به این پاورقی ها کم شد. در نتیجه مثلا فرض کنید مراد برقی اومد جای آقا بالاخان که یه موقع همه ایرون رو برداشته بود آقای مستان مینوشت، یا جای چیز مثلا شهرآشوبی که آقای مستان مینوشت توی تهران مصور و همه بی صبرانه منتظرش بودن گرفت. همون خود مستان افت کرد، خود منصوری غیر از اون پاورقی هاش که برای خاندنی ها می نوشت و خاندنی ها یه تیراژ محدودی داشت و پاورقی هاش معمولا جدی تر بود، مثلا همین چیزی که بعد هم کتاب شد و جز زندگی مثلا امام حسین می نوشت یا امام جعفر صادق فرض کنید بنیانگذار مکتبش اینه که منصوری می نوشت، ولی دیگه پاورقی دیگه ویران شد. حتی خود مستان این اواخر عجیب اینست که خانه نشین شد، یعنی هیچ بازار نداشت، یا اگرم بازار داشت با اون موقع اون بود که تعیین میکرد قیمتشو، رسید به جایی که دیگه اینا تعیین میکردن و اصلا میدیدن آیا چیزهای لازمه. خیلی خب حالا کسایی با قیمت کمتری هم مینویسن چون امکانات مالی هم کم شده بود دیگه. خود همین زن روز وقتی شروع کرد رفت سراغ مستان، یه دورم براش پاورقی نوشت، بعد دید نه آقا بر سر دورایی هست به هر حال جاشو میگیری، در نتیجه اثر گذاشت، دکمه زد رادیو تلویزیون به افته که حتی در شکل متفننم نشریات خیلی از این دوتا مؤسسه اطلاعاتیان و این مجلات که اسم بردم نتونستن دوام بیارن. تنها چیزی که نسبتاً وضع بعدی پیدا یعنی تونست گلیم خودش میتونست از آب بکشه همون مجله فردوسی بود که اونم اصلا راه و مشش به این صورت بود. و این غیر جدی بودن جامعه که شده بود در یک اصل این اثرش حتی توی مجلاتی این که بنیادشون بر اساس کار جدی بود، که من مثلا فرض کنم مجلات ماهانه مثل یغما، مثل وحید، مثل سخن، حتی نگین، اینها خب شما دیگه خودتون میدونید نویسنده‌هاشون در چه سطحی از آگاهی و دانش بودن، هیچ وقت نتونستن مثل رشد پیدا کنن. چون واقعیتش بهتون میگم یکی از گرفتاری‌های پایه‌ای مطبوعات این بود که آقا مردم قبول نداشت، اصلا گارد داشتن، فقط بر اساس یه احتیاجایی که دیگه نمیتونستن از اون نیاز بگذرن میومدن به طرف مطبوعات. هر کسی جدی فکر میکرد اصلا هر خوندن مطبوعات دیگه نبود، توجه میکنم.
یه سوالی برمیگرده به اون مسئله سانسور و نحوه برخورد مطبوعات با دولت که میگردیم. به نظر شما آیا اون مسئله که پیش اومد با نامه راجب آقای خمینی در روزنامه اطلاعات که بود از وزارت اطلاعات آمده و بعد وزارت اطلاعات دقیقا آقای خمینی برای نقلی از داخل خود اطلاعات ممکنه عناصر این رو قرار دادن برای ایجاد تحریک، آیا با اون سابقه که شما داشتید با نحوه برخورد مطبوعات با دولت و چگونگی عمل کرده سانسور و کنترل چجوری فکر میکنید؟
ولی من توی این داستان نامه رشید مطلق، چون اون روز من خودم بودم توی اون کنگره رستاخیز، روزی بود که آقای دکتر باری دبیر کل حزب بودن و تعبیر شد که جای آموزگار که نخست وزیر بود جاش داد، دبیر کل هم شد، همین خانم مهناز، خانم افخمی هم پشت پانل بودن. من برای که اینجا ثبت بشه یکی روایت علی باستانی رو عیناً برشون نقل کنم که کسی است که نامه از آقای همایون گرفته و برده اطلاع. روی این زمینه من اجازه بدین یک عدل بر اساس مشاهدات عینی خودم براتون عرض کنم. ببینید آقای هویدا وقتی که نخست وزیر بودن یک دفتر مطبوعاتی داشته، وقتی که نیکوخا از معاونت وزارت اطلاعات کنار آمد، آقای هویدا، آقای نیکوخا رفت در یک جوانشیر هم بود کارهای دفتر مطبوعاتی آقای هویدا میکرد، دارن شاید سرطان گرفته مرده بود، آقای نیکوخا رفت در دفتر مطبوعاتی آقای هویدا، رفت تو نخست وزیر. نیکوخا کسی بود که همیشه میخواست این ارتباطش رو با مطبوعات داشته باشه، عاشق این کار بود. در نتیجه بسته از بالای سر وزارت اطلاعات، به خصوص که دوری بود که تدین ما چیزی بود، بسته معاون وزارت اطلاعات بود، تدین هم آدم بود از پایین وزارت اطلاعات شروع کرده بود، جز افسرهای تودهی بود که بیرون کرده بودن، اینا از کارمندی ساده وزارت اطلاعات شروع کرده و شده معاون. من درش مستکی هم بود و همیشه هم حواسش بود که خیلی خودشو معطل نکنه. در نتیجه نیکوخا از همون نخست وزیری میتونست در عمل اون کاری که توی وزارت اطلاعات میکرد بکنه، یعنی نفوذشو در چیز داشته باشه و یه تیم داشت چیز آقای نیکوخا، که اینا در حقیقت تیم چیز هم بودن، تیم هویدا هم بودن، از اون هم خود آقای شکرنیا بود، همین آقای باز طاهری بود، از کنه آقای علی باستانی بود، خانم کار بود، یه گروهی بودن که اینا اگه یه ایدهی می گرفتن به اینا گفته می شد که یه خطی رو دنبال بکنن توی متن، توی مقالاتشون اینا یه به اصطلاح متن تهیه نمی کردن ولی یه خطی می دادن که چه کار مثلا باید بکنن. وقتی آقای هویدا از چیز رفت، از نخست وزیر رفت شد وزیر دربار، همین آقای نیکوخا با همون تیمش رفتن دربار. نامه رشیدی مطلق تا اونجایی که من میدونم و فکر نمی کنم دور از چیز باشه، ظاهرن گزارشی آمده بوده از سفارت ایران در عراق اون دوره آقای شهیدزاده بر راجع فتوای خمینی که مسئله بسرا توی یکی از توضیح مسائلش یه چیزی هست که سلطنت مثلا غیر مشروع هست. خب این به صورت خیلی طبیعی جز گزارش ها آقای خلدپری میبره به شاه می. خب شاه میگه که مثلا جواب بدیم به زب تندی بدیم. ببینید این شیوه اینجوری بود که این کار رو معمولاً بعد ابلاغ میکردن به وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات حالا برای خودش راهی پیدا میکرد که باید چی کار کنه و بی سابقه هم نبود که وزارت اطلاعات نسبت به یک مسئله یک کامنتی بده و اون تکست بفرسته مطبوعات بگه چاپ بکنه.
خیلی سابقه داشت و زیاد دیده میشه. ولی سیاست خارجی مثلا رجوع مسئل خلیج فارس، رجوع مثلا روابط اینا، خلیج اصله اینا، این جایی بود کامنتی بود که یه اداره به اسم خدمات مطبوعاتی توی وزارت اطلاعات درست شده بود که اصلا یه سری نویسنده داشت اینا رو میخرید، خرید مقاله میتونه تا خودش ایده میداد. اگر این سطح میرفت بالاتر دیگه میرفت تو اون کاتگوری. خب اون موقع رسم این بود که همین رو ابلاغ میکنه یا به نخست وزیر یا به وزارت اطلاعات که تاریخ خودش طی میکرد میرفت توی چیز. این بار این کار نکرده بودن، یعنی آقای هویدا اینو به آقای نیکوخواه محول کرده بود، بله بله رفت رو دربار. یعنی برای اولین بار دفتر مطبوعاتی دربار که در حقیقت اون موقع میگه دفتر مطبوعاتی هم نبود، نیکوخواه به عنوان قسمت اجتماعی همجای که آقای دکتر باهری کار میکردن و اون سرلش کردن کی بود تم اونجا برار بعد از آقای هویدا بود. هویدا با استفاده از همون عواملی که قبلا داشت و آدم هایی که میشناه آقای نیکوخواه مهد رو تهیه کردن.
ولی خب نیم وسیم میرفت به کیهان چون طاهری اونجا بود.
حالا عرض کنم ببینید این با این قصد چیز شده بود که شما یه نسخه میفرستی، چون اینا که متحد المعال بود نمید چیز عوض میشد توجه میکنید، بعد میدادیم به وزیر میگفتیم حالا بریم به همه روزنامه. درست من این خوبی آدم هست که من خودم بودم که هویدا از توی کمیسیون چیز همایون داریوش از توی کمیسیون قانون اساسی اومد بیرون، من با علی باستانی اینا نشسته بودیم توی قسمت مطبوعات، من دیدم همایون باستانی رو صدا کرد یه پاکت بشته. حالا اینو بشتم این از قول باستانی که اتفاق همینجا برای من پارسال تعریف کرد، چون به مناسبت من یه مقالی که داریم آیندگان نوشته بودن اشاره کرده. باستانی گفتش که این نامه رو که من دیدم که مارک دربار داره پشت پا کرد، درست، و همایون بدون که بخونه به من داد. البته قبلا این صحبت های با همایون شده بوده که یه همچی چیزی هست، گفت از اونجا من عکاس ما میخواست بره اطلاعات، عکاس خود اطلاعات بهش گفتم یه دقیقه صبر بده من اینو بخونم، تو اینو ببر بده به صفای لایی که محمد حیدری بود مسئولش اون چاپش، بده به حیدری که برای صفحه لایی برای فردا چاپ بشه چون شب کار میکنه. خود باستانی برای من گفت، گفت که من خوندن دیم اول گفت طبق معمول مثلا یه چیزایی به نظرم رسید، ذره مثلا یه ویرگولی بذار یه کلمه یه چیز کردم، یه خود دو تا پاراگراف اومدم پایین دیدم نه این یه چیزی دیگه است، به عکاسمون گفتم برو تو. و از اونجا گفتش که قرار بود بریم نهار بخوریم که تو اونجای نهار خوریم که آقای آموزگار بود و آقای هویدا آمده بودن و همه اینا. من چون باستانی فوق العاده به هویدا نزدیک، یعنی یکی از نزدیکترین آدم‌های مطبوعات به هویدا باستانی بود، البته باستانی تشخص خودشان داشت یعنی نوکرباب نبود، به همین علت هم هویدا خیلی بهش علاقه داشت و از اول چیزم رابطه بین اطلاعات با دستگاه دولت باستانی بود و مشکلاتی هم که برای اطلاعات پیش می اومد چون باستانی ارتباط مستقیم داشت خیلی زود حل می کرد. درست گفت من اونجا که یه ذره خصوصی تر شد گفتم آقا این چیه، همایون میگه یه ذره چیز کرد، گفت آقا چیزی نمیشتن و دیگه برف نداره ببر. میگه من برگشتم اونجا یه دو تا کلمه رو این کار چون باستانی خودش خیلی نزدیک بود میرم میگه اگه دو تا کلمه عوض کنم قانع میکرد، این موقعیت رو داشت، گفت اونا رو من دو دفعه هم کلمات اصلیش رو گذاشتم سر جاش و اون شب هم چاپ نکردم، گذاشتم جیبم، فردا صبح رفتم پهلوی آقای فراد مسعودی دیدم این از حد چیز خارج از تعهد تصمیم گیری ما خارج. چرا؟ میگو هویدان زیاد گفت آقا بنی خیلی تحویل نگرفت، خلاص
راه نداد.
آره یعنی خیلی چیز نکرد که بخواد بحثش مطرح بشه. گفت ما اینو آوردیم بدیم فراد مسعود. فراد مسعود تجربه نداشت، شهیدی رو صدا زد، احمد شهیدی که از قدیمی های اطلاعات. شهیدی خب تقریبا سمت ریش سفیدی داشت و همه این چیز نظارت میکرد. به شهیدی گفت آقا اینو تو تماس بگیر با آقای همایون و بگو یه هر کاری میدونین خودتون چیز کنید. میگه که شهیدی زنگ زد به چیز، زنگ زد بود به همایون. باستانی میگو نمیدونم همایون تون با این صحبت کرده بود که شهیدی باز گرفته بود، چون در حال همایون مصاحبه بود تو اطلاعات دیگه، اون موقعی که شهیدی سردبیر بود این مصاحبه اطلاعات بوده، یه ذره بهش ناگوار اومده بود، میگو تون صحبت کرده بود و اومد که من دخالت میکنم خودتون میکنم. ولی فرهاد راضیش کرد، گفت نه به خود نخست وزیر تماس بگیر و بگو که اصلا ماجرا چیه.
یعنی اصلا چی رو میخواستین بگین شما؟ اونا که بودن که چاپ بکنین هم حرف نزدن.
نه ببینین اینا میخواستن تلاش بکنن که به هر حال یا تعدیلی بکنن، یه کاری بکنن و ریشه رو در بیارن، چون میگفت این تقریبا واضح بود که به آموزگار گفت آقای شهیدی تماس گرفت. آموزگار باز گفت والا من دقیقا در جریان نیستم، من باید صحبت بکنم و بعد به شما خبر میدم، شما تماس بگیرید. این نامه اتفاقا تقریبا نزدیک 3 روز مونده بود تو اطلاعات، این نبود که همون فردا چاپ بشه. وقتی که این تلفن قطع میشه، بعد به جایی که آموزگار بعد ازش مثلا زنگ بزنه یا اینا به زنگ بعد زنگ بزنن، خود همایون مستریان زنگ میزنه، میگه که آقا هم کار آقا نخست‌وزیر هم به من گفتن هم کاری که باید بشه بشه، درست. این قصه‌هاشون این بود که خیلی خب یه نسخه هم حالا مهم نیست که این یه نسخه رو مثلا به امروز اطلاعات چاپ کنه فردا به کیهان چاپ کنه، در هر حال اینو میدن صفحه لایی که اطلاعات چاپ میشه. صفحه لایی که اطلاعات چاپ میشه، اینم من خودم یک شاهد عینی بودم در این جریان بشه که اون جنجال به پا میشه. من خودم یادم است که کاری داشتم، رفتم توی اتاق، رفتم پهلوی سپهبد جعفری که قائم مقام شهربانی بود، رئیس اون کمیته مشترکم بود، رفتم اونجا کاری داشتم، دیدم خیلی ناراحته، با منم خیلی نزدیک، با یه لحن خیلی بدی گفتش که این فلان فلان شده هویدا، چون با من خیلی نزدیک بود، اینا دارن مملکت رو به باد میدن، برای که فرهاد مسعودی مرتب داره زنگ میزنه که اطلاعات دارن آتیش میزنن، من به نخست وزیر زنگ میزنم، دقیقا نمیدونه که داستان چی بوده، یه کلیاتی میدونه، میگه من دقیقا نمیدونم، حتی به سابقی زنگ زدم اونا هم دقیقا در جریان نبودن، گفتن ببینیم ریشه این قضیه چی بوده، توجه میکنیم. و اون چیزی که من تا حالا فهمیدم ریشهش از اونجاست، از هویداست. اینو چیزیست که من از زبان جعفری، سپر و جعفری که بعد از انقلاب ادامش داره، این تو گوشم همینجوری هست.
کمیته مشترک بین
شهربانی و ساواک؟ نه، اون یک کمیته مشترکی بود که بله بین شهربانی و ساواک بود، یه چیزایی هم از دستگاه انتظامی به اضافه ساواک بودن که به صورت چیز امنیتی رو زیر نظر داشتن. بله، چون برای
درست
اون برای بیشتر با هدف همون مسئله گروه های سیاسی مثلا من چه فدایی مجاهد نه ببینید اینا باید یه هماهنگی ایجاد میکردن به منظور بسلا، چون دستگاه درست که ساواک بود ولی دستگاه اطلاعات شهربانی هم تو کار امنیتی نقش داشت، دستگاه حتی شهر خود آها رکن دو هم بود.
چطور شد؟
آها حالا عرض میکنم، وقتی جنجال شد دیگه همه هوشیار شدن، عین اون نامه بنده خودم تو دستاویز بودم دیگه،
عین شما تلاش
بله، عین شما معلوما، عین شب کیهان، درست.
ولی چطور شما تونستیم اصلا نکنید؟
ما درست 48 ساعت چون اطلاعات فشار می آورد که ما که چاپ کردیم بعد به یه جوری
یکی دیگه
چاپ بشه. آقا من خودم یادم از با سیمسار نشستیم که با این قضیه چیکار کنیم، البته یک
به شماها دیرتر از اطلاع
دادن، عین اون تکس، این اون تکس به ما دادن به کیهان و ما و آیندگان بعد از که تو اطلاعات چاپ شده بود. اینو
چه اول به اونا دادن؟
من این شاید واقعا میشه گفت تصادف. توجه میکنیم که اون لحظه که این آوردن الباستانی اونجا نشسته بود.
آها به دلیل
اینکه اتفاقا علی واستانی هم همکاری اطلاعات بود دیگه، درست؟ علی واستانی همیشه نفر دوم اطلاعات بود، ولی در حقیقت از نظر ارتباط با دولت نفر اول بود. توجه میکنید حالا عرض میکنم ما آمدیم فشارم بود دیگه، آمدیم از اون مطلبی که مثلا حالا فرض کنید شاید مثلا این دو ستون اینقدی بود در اول این تقریبا بنزه یه چهارم ستون و خیلی تعدیل کرد. من این کارم خودم کردم حقیقتش و اینو در آوردیم که اتفاقا کیهان هم چون رستاخیز صبح در می اومد کیهان هم عصر این همون فشوردهی که تو رستاخیز چاپ شده بود کیهان چاپ کرد، برای تقریبا رفع تکلیم. توجه میکنیم و اون جنجال رو به این برشان شد.
حالا من مخواستم از این سوال بکنم در مورد خب شما راجب کیهان و اطلاعات به عنوان دو تا سازمان بزرگ رست و خزم اون آخر به یه صورت به عنوان یه سازمان بزرگ این به اصطلاح مشکلات یا میخوام بگم گسترش که رست و خیز در این وسط از نظر سازمانی کاری چجور با اونا میتونی مقایسه کنید؟ یا
ببین رست و خیز از نظر فنی در چاپخونه کیهان چاپ میشد.
در چاپخونه کیهان؟
بله. و دو تا دفتر داشته که یه دفتر بستا اداریش و آگهیاش و این مسائل بود که توی خیابون ویلا بود، یک دفتر تحریری ما داشتیم که خود کیهان یه قسمتی به ما داده بود تو خیابون فردوسی، البته تو خود محوطه کیهان نبود، یک سالن بزرگی بود که ما اونجا دستگاه تلکس و اسکانچه تحریری و عکاسی و اینا رو متمرکز کردیم. بنابراین ما از نظر فنی از امکانات کیهان استفاده میکردیم، ولی از نظر سازمانی دقیقا درست در اندازه یه روزنامه بزرگ طراحی شده بود. از نظر اشتراک مثلا خبرگزاری ها آسوشیتد پرس، رویتر، یونایتد پرس، از کنم 5 تا خبرگزاری ما مشترک بود، رادیو فوتو، همه اینا بود. از نظر سازمان توزیع خیلی خوب برنامه ریزی شده بود که پس در اختیار داشتن ماشین فرستادن سنگه شهرستان ها و از نظر کاز تحریری در حقیقت غیر از یک به اصطلاح سرویس حزبی که ما درست کرده بودیم که اون ناصر ملک محمدی بود که یه صفحه داشت مال حزب، یعنی از 24 صفحه روزنامه بین 20 تا 24 صفحه ما در یه صفحه مال حزب، درست؟ که خبرهای داخلی و اونم دبیر حزب در اونم ابرقوم مثلا همچین چیزی بوده این میاد اونجا کانون و فلان، ولی بقیهش اگر مثلا آقای هویدا به عنوان دبیر کل حزب یه چیزی میگه خب ما چاپ میکنیم، کیهان چاپ کرد، اعتراض هم چاپ
کرد،
توجه میکنه اون دیگه یه سطح دیگه. در نتیجه ما از نظر مطلب چون خبرم واقعیتش این است به هر حال چون میگفتن که آقا روزنامه ای ما رو حزب با آقای دستور حزب فراگیر هست، شب اگه خبرنگار ما تماس میگیره مثلا با وزیر دارایی اون راغبتر بود که خبر رو به ما بده.
شما
را از روزنامه رسمی می دهست؟ در نتیجه ما صبح چون در می اومدیم هر چه خبر بود بود تو رستا بود، خبری نه اینکه حالا حکیم فرمیده بود، هر حال خبرهای بود دیگه تو من بکنه، این بخون بگیم که چیز بود. اما یه مدتی شده بود که اصلا از اطلاعاتی ها این خبرهای ما رو برمیشن جاشو عوض میکردن، مثلا چون ما خیلی بستاد چیزه
ما
با اطلاعات که ما از آیندگان که خیلی فاصله داشتیم، توجه میکنید، برای با کیهان عقب بودیم، اطلاعات هم همینجوری تابتاش میمونه.
چقدر داشتیم شما؟
ما در 250 تا چاپ کردیم. کیهان اون موقع در حدود مثلا 350 تا اینا چاپ شد. بله.
حالا یه سوال نمایی داشتن از حضورتون، اون نیست که با وقوع انقلاب و اون ماهای انقلاب و چند ماه بعدش چه تحولاتی در روزنامه نگاری بود؟ یعنی آیا تحول اساسی بود نبود؟ میدونم که باز شد آزاد شد
هر کسی. اصلا حضور شما خودمون یک ماجرا داره. ببینید سه تا تصفیه شد. حالا شما بگیرید سال 57 که گفتم روزنامه یک سر سیاسی شد و اون بچه‌هایی که حالا من راجع به سندیکان باید حتما شما بگم در مطبوعات اینا چپا گروه بودن. یه آقای رضا مرزبان که سردبیر پیغام امروز بود تقریبا گرداننده همه این گروه ها بود. اولین کاری که در مطبوعات اولین وقتی فضای باز سیاسی شد اولین کاری که در انجام گرفت در کنار اون اعلامیه که پس سنجابی و نامه که سنجابی و از کنم مرحوم بختیار و فروهر نوشتن یا پس این نامه هایی که حادثه جوادی نوشت یه نامه بود که نویسندگان نوشتن به آموزگار. توجه میکنم؟ نه کانون نه نویسندگان مطبوعات نیست و خیلی هم امضا کرد. این اصلا خودش مبدعی شد نامه‌ای که به آموزگار نوشت. بنابراین ببینید حرکت توی مطبوعات توی بخش مطبوعات وقتی فضای باز سیاسی انجام گرفت مطبوعات یه حالت بی‌تفاوتی نداشت، یعنی از اولش گارد گرفته بود. بنابراین همین عواملی که بچه‌هایی که بودن در حقیقت رفتن دیگه تا آخر توجه میکنیم رفتن تا انقلاب شد. توی این تجربه چیزم نوشته یه اشاره داره به همین عاطفی که حالا عرض کردم توری می‌نویسه که ما روز 22 بهمن اون شب 22 بهمن شبش که فرداش 22 بهمن بود که واقعا جنگ مسلحانه بود خب بیشتر مجاهدین و چرکای فدایی بودن. میگه هز توده دیدیم ما که آدم نداشتیم اونجا ولی به هاتفی گفتیم فردا که چیت کردن نمیشتن چریکای هز توده هم خلاص قاتش کرد چریکای اسمونم بود که بله چریکای مسلح هز توده دیشب خیابون جنگ تن به تن میکردن.
نوار
سیاره آیندگان کیهان اطلاع. حالا میان مبدعی که انقلاب شده آقای خمینی هم اومده اون روزهایی که همه گروه ها هستن در این سه تا همون بچه هایی که قبلا چیز گرفته بودن جا گرفته بودن که مثلا در آیندگان فیروز دوران و دسته بودن شروع کردن تصفیه. در آیندگان اول کاری کردن داری شما اینو از کنم و شما وزیری اینا رو بیرون کردن باورن کردن شورای در حقیقت افتاد دست چند مطلقا که جریان آیندگان که میدونیم دیگه خب حتی رسید به اونجایی که خمینی فتوا داد و که آقا من آیندگان نمی کنم و اومدن ریختن حزب‌الله‌ها رو کلا اونجا گرفتن. داستان آیندگان خیلی سریع با اون شکلی که میدونین چیز شد تمام شد. آمد در کیهان کیهان خیلی خوب تاریک آمده بود ولی سمسار رو رفتن از پشت میزش گرفتن بردن رهبریش دست همه اسدی و از همه حاطفی و طاهریان و یه شورا درست کرد بزرگ پور جعفر و جلال سرفراز و
بازم چند
بله همه چپ. خب اینجا هم کیهان هم که چپا بینید موند اطلاعات. اطلاعات بار ملیا و بار چپا تقریبا همسان بود. فرض کنید همین حالا نوری زاده که حالا خیلی هم سلطنت طلب شده و فلان اینا، ولی بچه‌هایی که به هر رنگی با مذهبیام ارتباط داشتن، با ملیام ارتباطی داشتن، نهزد این تیپا تو اطلاعات یه دست نبود. اول کاری که کردن یه شورایی درست کردن که از همه طیف بود، توجه میکنید؟ ولی اینا برای اینی که فرهاد البته بیرون کرده بودن، یه بهرام مسعودی بود برادر کوچیکش، فکر کردن که بهرام رو نگه دارن چون یه خورده متعادل تر بود، فکر کردن بهرام رو نگه دارن، خودشون شورایی کردن که تقریبا چیزشون هم محمد حیدری و یکیشون حالا رئیس همشون هست اسمش یادم میره و نعمت ناظری اینا، این شورای متعادل درست کردن که حتی مدتی بهرام و اینا رو هم نگه داشتن، ولی شهیدی و اینا رو چیز کردن. مونتا کاری که کردن توی اون تصویه اول غیر از آیندگان به صورت بازخریدی اینا رو بیرون کردن، یعنی مثلا فرض کنید در کیهان آقای خسرو شاهانی، آقای مثلا هوشنگ حسامی، آقای اون امامی، خیلی از اون کادرهای قدیمیشون رو به صورت بازخریدی پولشون رو دادن، چکاشون نوشتن، چون اون کی بود اون آهن پوش اومد سر کیهان،
مهدی.
اینا اومدن چکای اینا رو دادن چپ هم برحال گفتن حال روزنامه که مال ماست، توجه میکنیم این سری آدم به همه نه، البته مثلا سمتا کرد زندان هم کرد، به یه گروه خبرنگاری نیچی نمیخواستن باشن، اینا رو اینجور کرد، اطلاعات هم اتفاق همین شد، اطلاعات هم مثل باستانی و این گروه های اینا بازخرید شد، ولی ملی ها موندن، ملی مذهبی ها موندن و چی؟ چپا. خب ولی آیندگان یک سره هم اول دیگه عوضشون خواستن، یه دوره دست چپا بود ولی قبل از که میکرد، خب چپا داشتن روزنامه در میومدن، مذهبی ها بودن دیگه، حالا از بیرون بودن، هنوز تو نفوذی نداشتن، حالا مخواستن از بیان بگیرن. در اطلاعات اول اومدن شاخه یه چیزشو تقویت کردن، شاخه اون ملی مذهبی هاشو تقویت کرد، همین نوریزاده و اینا بلند شدن رفتن در قم پهلوی همین آج احمد آقا و این نامه گرفتن که آقا اونا باید برن بیرون و اینا باید باشن. علت چنین این بود که چپا میخواستن دیگه اینا رو هم بیرون بکنن، منتها اینا پیش دستی کردن بلند شدن رفتن قم این نامه رو برشن بود. در نتیجه همین درگیری که توی اطلاعات پیش اومد باعث کلان اسمش نمیدونم کی بود، شاید همین دعایی هم بود، به حال یه نفر رو در رأس گذاشتن به عنوان خب. اینجا دیگه در اطلاعات یه شکل شد، در کیهان چون مقاومت کیهان خیلی بیشتر بود یه شکل دیگه شد، در اطلاعات که این دوتا جدال داشتن یه سری از بچه‌هایی که چپ بودن از جمله نعمت ناظری ناد اسمایی که از ساواک در اومد دیدن که اینا به هر حال دو جانبه بودن، یعنی اسمشون توی گروه ساواک در اومد، درست هم در اومده بود، نه اینکه بود از اون مثلا کسی بود اسم نعمت ناظری و یه عده دیگه، حالا من مثلا این اسم هم بود، همین باعث شد که اینا اینا رو ناظری اینا رو که بیرون کردن که بیشتر از چپ بودن، بار چپی ها کمتر شد، نیروی چپی ها کمتر شد، بهرام مسعودی هم دیگه با ارجمند عضوشون رو خواستن چون یه نفر دیگه فرستاده بودن از دفتر خمینی، خب دیری نگذشت که کم کم کادرهای خودشون رو آوردن بدون جنجال، این ملیا و اینا هم که خیلی دوستشون نداشتن مرخصشون کردن، پس دیگه شد تحویل خودشون. کیهان مقاومت شد، کیهان وقتی دیدن به اون صورت نمیتونن نفوذ کنن چون شوراش خیلی یه پارچه بود، آمدن اول نفوذ کردن گروه های اسلامی ازگلایی ها توی چیز توی چاپخونه، در نتیجه صبح که اینا آمدن خبر فرستادن و بره چاپخونه، کارگرهای انجمن اسلامی گفتن ما اینو نمیشیم، نچیدن پشت درم می اومدن تظاهرات میکردن اعدام باید گردد و از این مسائل. دیدن این بچه ها دیدن اصلا در عمل چیز نیست،
عملی نیست،
عملی نیست. خبر رو نمیشینن دیگه، گفتن ما نمیشین حساب کرد نمیشین با اینا معتادن و الست دارن. البته در کیهان هم لیست چیز در بود ساعت در بود. حالا یکیش اون اسدی بود کلده هست توده براش اعلامیه داد که این چیز خود ما بوده توی سوال و بقیه بچه ها پور جعفر و اینا رو، اینا رو اصلا دیگه کارگرها اومدن یه روز نچیدن، فردا شمادن اصلا اینا رو دم در واسن راشون ندیدن به اون طرف هایی که خودشون عوامل خودشون میزن اونها بیان که اینا حتی یه دینار همشون ندیدن. صحابی جعفر صحابی بزرگ پور جعفر اعظم حضور شما، طاهریان که اینا دیگه کاملین قوم چیز بودن و خود چیز حاطفی اصلا راشون ندادن. یعنی اومدن اینجوری گرفتن به این صورت تصفیه دوم هم انجام گرفت، درقیقا شاید هم میشه گفت تصفیه سوم هم بود، برای که اول اون قدیمی ها رو گذاشتن کنار، مثل مثلا خود طاهری و ارزم حضور شما، مثل همین تفکیر اون کردن برگشته نصیر امینی و علایی و اینا رو هم اول گذاشتن کنار، بیناشون مونده بودن، هنوز سنفر مثلا چیزش بود میرفت اونجا. سنفر هم که گرفتن تسکه دسته دوم شد، مثل مثلا شاهانی و ناصر خدابنده و مسعود علایی، این هم تسکه دوم شد. بعد منحصرا شدن بچه های چپ، تسکه سوم هم بود که چپ ها رو برون کردن و اومدن گرفتن بعد. اونجا رو دیگه آقای دایی گذاشتن، اینجا هم اون آقایی که شاهچراغی گذاشتن، اول نه یکی دیگه بود، بعد شاهچراغی رو گذاشتن، بعد از شاهچراغی هم بعد از هم اون مهدی
مال خودتون چطور شد دست؟
مال خودمون دیگه حضورتون هست که آقای شریف امامی وقتی نخست‌وزیر شد اول چیزی که از باقی سعدآباد در اومد که آقا رستاخیز تعطیله، یعنی حزب رستاخیز، ولی روزنامه تمام دوری شریف امامی هم در می اومد، البته دوری که سعید شد و بعد تا شاید مثلا دو ماه قبل از بهمن روزنامه در می اومد. بعد دیگه آقای برادرزاده بازرگان اومد شد مأمور تصفیه. حالا چیز عجیب براتون بگم، اینا وقتی اومدن حسابای رسمی کردن دیدن که بودجه‌ای که دولت گذاشته برای رستاخیز دست خوده مونده و خود روزنامه خرج دخل کرد و پول تو حسابش 33 میلیون تومان پول تو حسابش. اینا هنوز هم البته اینقدر چیز نشده دیگه، رادیکال ها و اینا نبودن، اینا اومدن گفتن خیلی دور از انصافه که شما که مثلا کار کردین، باز خرید کردن واقعا میشستن که سابقه بود باز خرید کردن و انبارش اینا هم دیگه ساختمونش که استیجاری بود انبارش هم دادن به بنیاد مستضعفان. این هم از این
من
خواهش میکنم،
خیلی واقعا مصاحبه خوبی، خیلی
متشکرم، خواهش میکنم.